اشاره بکنیم که این سر سال این همه این مسئله بله اون نکتهش گفتم خب این هم نمیدونم گفتم خلاص شما نکه خود علامه طباطبایی میگه و حتی قابل دفاعی هم هست که اون آیه ای که توی سوره هجر فرمودش که فعضا سر بیتوه و نفخت و فیه من روحی فقوله و ساجدین، اون آیه تفسیرش این آیات الان اینو میگه هم قابل دفاعی هست. یعنی اینجا خدا یه جا گفتش من انسان از سلسال میام پایینم، وقتی نفخت و فیه من روحی سجده کنید. این آیه داره میگه نفخت و فیه من روحی چی شد؟ نفخت و فیه من روحی رو داره بازش میکنه. معلومه دیگه. ببینید چون اونجا میگه که این کار که سجده کنید، اینجا چهار پنج تا آیه میگه بعد که سجده کنید، این نشون میده که در واقع این پراکندگیه دلت داره. یه جا یه چیزی گفت داره
هر جا ناظر به یه سیاق و فضای خاصی داره، یه زاویه
برای ما دلالتی داره توی این بحث.
توی این بحث من فقط این نکته رو بگم، ببینید در واقع این بحث یه مطلب مختصر، اونجا به درباره مختصرش گفت، اینجا به درباره داره بحث
تو.
حالا ما میخوایم این مسئله با من اونجا برای ما اون نکته اول گفتم، این دعوای ما سر این فرازه.
سوال من از جهتی که شما این به یه دلالی اینجا بحثش داره میده
بله.
اونجا داره این که بفهمیم چه سوالی بوده که اینجا داره بست میده، شاید گره گشایی
نمیدونه
از این میدونه
از این داره دردم که نخوش سوری برداره چه بودشن
متوجه چیه؟
بله سوری برداره سوری مدنیه، سوری هجر رو یادم نیست، سوری هجر مکیه مدنیه. میدینی چما؟
بکنم مکیه هجر رو دیگه من
بله هجر
بکنم بکنم بلندترین سوری مکیه باشه
قرآن نمیشته مکیه باشه. حالا اگر چیز باشه طبیعیه، یعنی اگه مدنی باشه اون مکی باشه اینجا در اون مکی خلاصه شو گفته، تو مدنی حالا اصل مسئله مطرح شده، حالا داره اینجا بستش میده. ببینید این فرازها و بحثایی که میکنه به نظر من خیلی دختره، من میخوام سریع برسونم به نکته های محل استفاده خودم. اولی نکتهش که اینو همه هم گفتن شما میدونید اینه که
اکی
به فرشته ها میگه من در زمین خلیفه میزنم، اینا میگن که ما هستیم. این معنی یورش میگه چی؟ بنحنان این نگذارم کنیزم بنحنان نصب به و به همدکر و نقد به سلک، اینا میگن ما هستیم. چرا اینو میخوای بذاری؟ اولی نتیجه که من اینجا میگم که اگه ما قرار بود خیلی خوب باشیم میشد این فرشته و فرشته ها بودن، پس قرار نیست اون خلیفه فقط خیلی خوب باشه، خوبی خالی باشه، بلکه یه دوگانه توش هست. اونها این دوگانه رو دیدن، خدا رب این دوگانه رو دفع نمی کنه. یعنی در توصیف این کسی که قرار گذاشته باشه اینجا میگه کسی که فساد کنه دو صفحه دماغ میکنه. خدا میگه من چیزی میدونم شما نمیگه ایش حرف شما غلطه، میگه من چیزی میدونم شما نمیدونی، پس فساد و صفحه دماغ میکنن ولی کاری دیگه هم میکنن. خب آیه بعدی شروع میکنه شرط دادن این اعلم مالا تعلمون. چرا؟ میگه با علما این اعلم مالا از این بعد فرازه فرازه بهتر برموشه و خب اونی که انسان رو انسان کرد چیه؟ علم آدم از اسماء کلها ثم عرضهم علم ملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. این کنتم صادقین یعنی چی؟
این منظور خدا این کنتم صادقین یعنی اگر راست میگید. منظور خدا چی اگر با اینا دروغ میگفتن؟ منظور خدا چی اگر راست میگید؟
همه برطلبیه بیشتر.
یعنی اگر راست میگید که ما هستیم، اینا یه گفتن دیگه ما هستیم، اگر راست میگید جواب بدید شما هستید، خب این کار انجام بدید. این داره نشون میده که این کنتم صادقین کاملا قرینه میشه که در واقع توضیح علم و تعلمونه و یه چیزی تو آدم هست که شما ندارید.
شما تحدیه در واقع
چی؟
تحدیه.
حالا کلمه تحدی رو ازش دو کار تحدی کار ولی نبوت و معجزه نمی کار ولی یه جور تحدیه. اگر راست میگید یعنی چی؟ نشون یه ادعایی کردی، اگر راست میگید ادعاتون اثبات کنید. چی رو اثبات میشه؟ نشون بدید شما اینی که من به آدم دادم شما هم بلدید.
ظاهرا اون اسماء دیگه.
خب اول خب یکی یکی بریم. حالا اسماء چیه؟ ببینید اینجا ما با کمال احترام و ارادت به علامه طباطبایی دارم اینجا نظر علامه رو قبول ندارم.
علامه میگه اسمات معلومه که زبان و اسم و اینا نیست، به خاطر که اسم قرارداد اجتماعی فرشتاش دونه. اصلا فرشته ها مثلا تلقی فلسفی ما، فرشته ها مجرد در ارتباط گرفتنشون با علم حضوری نیاز به زبان ندارن. ما از بدبختی و تنگنامونه که زبان نیاز داریم، ولی فرشته چون موجود مجرده زبان نیاز داره. پس بحث اصلا بحث درباره زبان نیست، بحث درباره حقایق و مواردی که توضیح خود الله میده. من این حرف قبول ندارم. اول رو خود لفظ آیه تمرکز میکنم که اینجا دقیقا بحث زبانه، بعد اون نکته خودم میگم که حالا شما بتونید صبر کنید که حرف الله هم ممکن اشتباه باشه. حالا خب اصلا ایشون معصوم نیست. ببینید دقت کنید، و علم آدم الاسماء کلها، ضمیرها به چی برمیگرده؟ اسماء. ثم عرض هم، هم کیه؟ هم اسماء برمیگرده؟ نه، اگر ها نداشتی ممکن بگوید اسماء خلاص هم هم هست، چون مثلا اشیا حقایق رو چیز هستن، ولی وقتی ها رو اینجا داریم هم رو نمیتونی بگیم برگرد.
اسما خودش ویژگی اینو نداره که همیشه بهش مذکر
هم میشه. این شدنی هم گفتم اگه این ها رو نداشتیم سلام کنیم، اگه ها رو نداشتیم میتونیم همو بهش برگردیم.
این چه اشکالی ایجاد
تو یک کلام باز نمیشه،
یعنی سیاه رو از بین میبره
تو یک کلام باز نمیشه. شما هم ضمیره ها بذاری هم ضمیره هم،
خود قرآن نداشتیم. یعنی مثلا ما مسابقه تو قرآن نداریم که در یک آیه، یا مثلا عرض کنم خدمتتون که یا حتی در یک سوره به یک شیء واحد که مثلا شبیه اسما که بشه بهش دو تا ضمیر برگردون، هم محمد
تو کلام واحد نمیشه. ممکنه تو دو تا کلام مثلا ممکنه یه سوره باشه اولش یه چیزی بگه آخرش یه دیگه بگه بشه، ولی تو کلام واحد به لحاظ نحوی نمیشه، به لحاظ لغوی نمیشه. حالا بریم جلوتر ببینیم اصلا خود کلام خیلی واضحه. خلاصه یک کسانی رو، همون برای مورد زنده است دیگه، یک کسانی رو به فرشته ها عرضه کرد. فقالا اینجوری که خیلی مثلا قطع میکنه اسماء هاولا، هاولا الان کیا؟ هاولا هم همه و اسماءش رو غیر از خودشون هست. اینجا خیلی دیگه ظهور قطعی میشه این نقطه که من گفتم،
چون روایت هم معید تفسیر،
روایت هم آره، روایت هم با این برش کردم خیلی سازگاره. الله من میگم بخاطر این میخوام مشکل من میگم خاصه مشکل چیه. اول خلاص خود کلام ببینید، اینجا واقعا اسم یک کسانی هست، یه اسمایی هست. البته همه اسما رو به چیز یاد دار، اما نگو عرض کل موجودات، یک کسانی رو عرض کرد و اینا اسم اون کسان نتونستن بگن. اینه دیگه، یعنی آیه ظاهرش اینه. فعلا از هیچی نمیخوام تحمیل کنم از خود برای هم گفتم دیگه، گفتم من که گفتم که موضوع احتیاطم اینه، نگفتم کلاس شما گفتم هیچی حرف من قبول نکنی، هیچ مسئولیت هیچ حرفی قبول نمی‌کنم. خودتون ببینید اگه درست قبول کنید، نیستم قبول نکنید، روزه اعتماد به خودتون. ولی من میگم به لحاظ ظاهری کاملا واضحه، یه اسمایی تعلیم داده شده، یه کسانی هستن که این اسما مال ایناست، لااقل مقداری از این اسما مال ایناست، چون نمیگه کل الاسما، میگه اسما هاولا که اینا اسم دارن و فرشته‌ها نمیتونن اسم اینا رو بگن. و توجه کنید بین علمه و انبعه فرقه، اینجا فرقش مهم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مخاطب خداست، چون خدا تو جمله بعدی میگم که این تفاوت معلوم میشه. من فعلا آیات فقط هم فقط به ظاهرش بریم، بعدش من
اینجا کلمه اسم رو توضیح
بدیم، اسم صفت فعلا نمیخوام چی توضیح بدم، نمیخوام چی در خودم روی منفی بزنم، میخوام بده با من خودش بریم جلو ببینیم که از تو من چی در میاد. الان اگر من اسم فلان چیزه نظر خودم گفتم این تو هم ما فعلا اسم داریم، یک کسانی داریم که این کسان عرضه شدن، همه اسما رو بلد بود، این که همه اسما رو بلد بود اسم اینا هم بلد، اینجوری دیگه. این اسما رو تعلیم داده، این کسان رو به فرشته ها عرضه کرده، فرشته ها اسم اینا رو بلد نیستن، ممکن است بقیه رو بلد باشن، هیچ فعلا آیه ساکته در مورد بقیه حرف نمیزنه، ولی قطعا اسم اینا رو بلد نیستن. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فلما حالا قرآن داری در دست دادی پس درست در حافظه نمی کنم اشتا نمیشن انبئهم به اسمائهم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. درست داشتن؟ قرآن دستش هست یا نه؟ چی؟
ام بعد از مسلمین خدا علم قبول نکنید این علم غیب است ما
خب دقت کنید خدا نسبت به آدم چیکار کرد تعلیم کرد به آدم گفت اینا تعلیم کن نه گفت انبا کن گفتم اینجا انبا اینجا بودم اینجا خیلی واضح داره میشه فرق نبعد انبا با تعلیم چیه
انبا فرق از دانستن یعنی شما چیز میگید بس خبر میگی از این چیزی که یاد گرفتی یا
مدانی تعلیم چیه تعلیم رو با انبا دارم یه فرقش که میتونست بگه آیا آدم علم هم بس با انبا چه فرق میکنه بگه علم هم یا بگه انبه هم
تفاوت شده که تو تعلیم طرف مقابل یاد میگیره ولی تو انبا اصلا یاد نمیگیره فقط شما بهش خبر میدید.
دقت به نکته اصلیش فرقش اینه شما وقتی چیزی رو یاد میدید طرف یاد میگیره یاد گرفته با خبر داشتن فرقش چیه؟ فرقش اینه کسی یاد گرفت بقیهش خودش میره اما تو خبردار شدن بقیهش خودش نمیتونه بره. ببینید شما کلاس درس میدید معلم به شما یاد میده بعد از طی یک دوره شما مثل معلم میشید دیگه نیاز همیشه معلم سوال کنید ولی تا آخر عمر تو باید شبکه خبر گوش بدید. خبر همیشه به شما میگه چی یاد نمیده هر دفعه مطلب میشه اگه بخواید شما خبردار شید باید برید تو صحنه تو خود صحنه خبر رو ببینید. یعنی کسی میتونه خبر بده ولی خبر رو نمیشه تعلیم داد.
تو متعلق چیزی که میگه انواع و خدا
نه به این که داره منتقل میشه
این چیزی که آدم گفت تعلیم نبوده فقط یه خبر
یعنی آدم من برداشت خودم حالا الان برداشت من اینه که آدم با اسما میتونه کار بکنه دیگه خودش اسم میتونه جدید بگه برداشت همون دارم میگم و تبکیل میکنه فرشته ها نمیتونن فرشته ها میتونن خبردار شدن از اسما برای همین یه چیزای خاصی رو به فرشته ها نشون داد که اینا نتونستن اسمشو بگن در که به آدم میگه اسمش هم میگه چون آدم انبا اسما پیدا نکرد علم به اسما پیدا کرد چون تعلیم داده یه خدا وقتی تعلیم میدن یه فرمول هایی یاد میدن یه چیزهایی رو یاد میدن شما بعد تعلیم همه مطالب رو میرید دیدید ولی که بهتون نگفتن ولی تو انبا یکی یکی باید بگن وقتی خدا به خود خدا میخوام بگه اسما خدا نسبت به خودش میگه به من خبر بده چون کسی که نمیتونه به خدا تعلیم بده از این آیه اول مطلب در نمیاد چون قطعا کس خواهیش کس نمیتونه به خدا تعلیم بده اما اصلا میتونه خبر بده خبر دادن نیاز نیستش که هر بی خبر باشه امتحان خوب بکنه خبر بده نمی چیه پاسخ مثلا چیه خبر می خبر اصلا میتونم بگم ولی با خبر دادن فقط در موضوع مورد خبر طرف آگاه میشه اما با تعلیم دادن علاوه بر موضوع عرصه اون موضوع رو هم میشناسه معلومه این که من میگم خیلی زود ببین حالا دیگه ببین خبر داد اسماء اونها وقتی خبر داد به اینها یعنی فرشته ها اسماء اونها رو حالا چی گفت علم اقول لكم انی اعلم غیر السماوات کجا گفته خدایا کجا گفته که علم اقول لكم خبر گفتم بهتون دیگه کجا گفته اعلم ما لا تعلمون یعنی اعلم غیر السماوات والارض و انتم لا تعلمون غیر السماوات والارض و به آدم تعلیم دادن غیر السماوات والارض این برداشت من رو باید تعقیب میکنم ولی به نظر برداشت یک کاملی
دیگه در کجا؟ غیب شو کجا بولی برای آدم؟
غیب سماوات و الارض
نه این برای خود خدا ثابته برای
آدم این است علم اقول لکم یعنی چی گفتن؟ اعلم المالا تعلمون مساویه با اعلم و غیب سماوات و الارض اونی که من میدونم شما نمیدونید غیب آسمان و زمینه و علم آدم الاسماء کلها اون چیزی که من میدونم شما نمیتونستید بدونید و من به فرشته‌ها نشون دادم شما نتونستید بگید این فراد این کنتم صادقی رو اول این کنتم صادقی داره تحدی میکنه بلی علم مالا تعلمون دیگه بقول دوستان تحدی میکنه
اون چی خدا میدونی نمیدونی
اونی که من میدونم شما نمیدونید اگر راست بگید بگید
اسما یکی از
مسائل در مسائل باطل یعنی مصداق اصلیش تو این آیه اینه
تو فهمید الان میگه اسم نیست
الان میگه اسم یعنی زبان نیست میگه حقایق ما برای ملکوتی چیزی نشون داد بعد تا متن رو من دوباره تازه بخونم اصلا من میخوندم به نظرم به تکلف میفته به زمایر ولی من به نظرم با این توضیح که من دادم هم زمایر خیلی واضحه هم ما کاملا میتونیم اسماء رو زبان ببینیم و تو فضای زبان دارستن اتفاقا مهمترین کار کرده زبان این است که غیب‌گویی میکنه برای ما یه شما با زبان بدون اینکه دیده باشید حضور داشته باشید درک حضوری داشته باشید میتونید از غیب آسمان و زمین باخبر بشید
از اینکه اینا اسم آدماییه
باشه یه کسانی آدم حالا آدم شده یا کسه که موجودات احیام و قلا
ببینید کسه ملائکه هم هم اومد براشون کس در این آدم
هایی اوغلا آخرش
اوغلا اگه باشه ملائکه هم هستن من اوغلا این شما مترجم بود
نه نه خود متن عربی هم
متن عربی الگزان که وحی منزل است آیه قرآن وحی منزله
نه
من خواهم معنا رو چیز کنیم معنا این است که هاولا یک کسانی هست این هاولا و هم به فرشته ها میخوره به البته تو احادیث میگن اهل بیت هست من فعلا نمیخوام اون کسانش رو باز کنم فعلا نمیخوام از خود آیه برم بیرون میخوام این نکته رو بگم بگم ببینید تو آیه داره از تعلیم اسما صحبت میکنه که تعلیم اسماه که فرشته ها بلد نیستن و اتفاقا کسی زبان بلد باشه میتونه به غیب ها ببینید فرشته ها به تعبیر فلاسفه ما اگه درست گفته باشن علمشون علم حضوریه کسی که علمش علم حضوریه غیب نمیدونه اما شما ها که علممون علم حضوری نیست غیب هم میدونی غیب
نمیدونه
غیب از اون جهت که غیبه نمیدونه براش حاضره هر غیبی باشه بریم اما برای ما در حالی که غیبه میدونیمش
الان تو ادبیات قرآنی ما باید ببینیم که غیب در برابر چی استعمال میشه
الان غیب و سماوات بر ارض غیب کلیه اینجا
نه باشه تو اصلا سماوات بر ارض یعنی همونجور که ما مثلا تو بعضی از ادبیات ظاهر و باطن داریم اینجا غیب باید در مقابل چیز باید به کار
غیب که در مقابل ظاهره دیگه اینکه واضحه خود لغت غیب در
لفظیش
نه ظاهر دو نوعه دیگه مثلا الان متوقع اون طرفی برای ما غیبه دیگه اینجوری منظورتونه
من میخوام بگم که
هر نه غیب ماده در مقابل
علل قاعده یه غیبی است که فرشته‌ها نمیتونن غیبش برسونن من همین میخوام یه خودم نکات دارم نمیخوام اونا رو بگم تحمیل بشه قبل از اینکه اینو ادامهش بدم اون نکته رو بگم یه مقدار اون سنگینی ذهنی از ذهنشو بره
بیرون با توضیح دادی الان اسما ترجمه کلمه شد زبان
نه نه تعلیم اسما رو من میگم زبان آموزی حالا الان بذار تو نکتهشو بگم من این نکته رو بگم برمیگردم ببینید یه قاعده یه قاعده 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 است قاعده چی چی اخوان فلسفی روشی چی چی هر چی قاعده من قاعده سوزنج اما این از این نکاتی است که آدم توجه کنه خیلی به دردش میخوره خیلی رشد معرفتی میاره اونم این است که هر کسی به اندازه‌ای که میدونه میدونه گفتن داشت جمله توتولوژیه این همانی هر کسی به اندازه‌ای که میدونه میدونه درسته این جمله دیگه این جمله رو توجه کنی بهش خیلی لوازم داره آقا مثلا از یک لوازمش مثلا من امام زمانو چقدر میشناسم به اندازه‌ای که معرفت دارم میشناسم برم معرفتمو زیاد کنم باز دوباره به اندازه‌ای که معرفت دارم میشناسم یعنی همیشه امام زمان در حدی که معرفت من میرسه میشناسمش نه در حدی که او هست معلومه خدا چرا پیامبر میگه ما عرفناک حق معرفتک به خاطر اینکه خدا در حد خدا رو فقط خدا میتونه بشناسه پیامبرم که بالاترین آدمه هر چقدر بره آخر حدش حد خدا نیست برای هیچ کس نمیتونه در حد خود خدا بشناسه شما چیزی مادون شما باشه میتونی کامل بشناسیش ولی چیزی مافوق شما باشه هر چقدر بیشتر بشناسی بازم جا داره معلومه این قاعده خیلی واضحه اما یه عالمه ثمره داره یکی از ثمرات مهمش اینه که ما همواره هر حقیقتی هر ببینید معلوم شد طیف حقایق در نظر بگیرید یه حقایق خیلی بالا آخرین بالای بالا همش خدا دیگه تا حقایق خیلی دم دستی خب ما مثلا فعلا اینجاییم حوزه معرفتیمون وقتی من اینجا هم این حقایق کامل میشستم پایینه بالایی ها اینو تا چقدر میشستم؟ تا اینجا اینم تا اینجا اینم تا اینجا میشستم درسته؟ تا اینجا میشستم میتونم یه تمایزی بین اونا برقرار بکنم و... اما یادم باشه تمایزه باز تو افق الانمه مثلا
یه وجودیه منه
آره سه وجود مثلا من میدونم ائمه خیلی بالا من میدونم خدا از ائمه بالاتره این دوتاشون بالاتر از منن و من میتونم بین اینا هستم تفکیک کنم خدا غیر از ائمه ولی در اینا یادم باشه من خدا ائمه که میشناسم در یه ثمره خیلی مهمی داره تو بحث قلات خیلی به حال پرانتز باز کنم بدن تو قلات آقا ضابطه قل اهل قلوب بودن چیه استاد ما میگفت خیلی نکته دقیقی بود بعد که این ضابطهای بیرونی قرار نه اصلا ضابطه بیرونی جواب نمیده تو خود احادیث میگن این خود این ضابطه میگه نزدهون آن ربوبیه و قولو فینا ما شعتون ولن تبلغون خیلی ضابطه قشنگیه میگه شما من حالا این ضابطه اینجور توضیح میدم، یعنی برای که منظور این ضابطه معلوم بشه یه مثال بزنم. ببینید شما خدایی که توی 4 سالگی میشناختید کجای عالم بود؟ مثلا اینجای عالم. الان خدا که میشناسید با خدا که 4 سالگی میشناسید قبوله فرق داره یا نه همون خدا رو دارید؟ ها؟ درسته دیگه؟ خدایی که الان میشناسید مثلا اینجاست.
بابتش بیشتر اعتماد داشتیم.
چی؟ ما بیشتر اعتماد داشتیم. دقت کنید خدایی که الان میشناسیم خیلی بالاتر از خداییست که تو 5 سالگی میشناختیم. درسته؟ حالا شما برید سراغ ائمه. اگه تو 5 سالگی تصوری از امام علی علیه السلام مثلا برای شما مطرح میشد که تو اینجا بود، این کفر بود، شرک بود، نزهون عن الرؤیا، خدا تو رده امام میگه هر جا هست که هر چی از ما میشناسی ما رو خدا ندونیم، از خدا بیاد پایین، هر چی اخلاقی باید بالا، فقط خدا نکنی ما رو ها. خب حالا الان خود ائمه که الان میشناسید از خدای 4 سال پیش شما خیلی بالاتره. قدرت و واسطه درک از واسطه فیض و این چیزایی که ما الان داریم از خدای که بچه 4 سال پیش داشت امام ما خیلی بالاتره. این بحث تقیه ائمه توی در معارف خیلی اینجاست، یا به اندازه فهمش بگو زیادتر نگو، یعنی خود ائمه برای که بفهمیم که ائمه کجان، تا اینکه ما فکر می‌کنیم خیلی میشناسیم هیچی نمی‌شناسیم. یه حدیث خیلی قشنگه، فکر کنم ابو بصیر بود یا جابر بن یزید جوفی بود، یکی از این خدایان داره باحال، نه ابو بصیر نبود، به امام میگه که درست جد شما گفتش که پیامبر در گوش من بابی از علم باز کرد، از هر باب هزار باب، از هر باب هزار باب، یه میلیون باب، میشه که میگه بله گفته. بعد این حدیث خیلی معروفیه، این دیگه تیکه دو تو کافی هست، میگه که از اینها چقدرش شما به ما شیعیان دادید، حتی که بابون او بابان، کل اون که تا حالا شیعه داده یکی یا دو داد بابه. بعد بگه این همه از فضائل علی و اینا ما سراغ داریم، میگه همش جزئی از اون بابون او بابانه. یعنی این همه ما فکر کنیم هی دوشار قلوف داریم میشیم، تازه بابون او بابان یک میلیونیومشو، اگه تازه کسی احادیث دستش باشه ها، یک میلیونیومش دستشه، اگه اونو بگن که خدا که هیچی، اصلا خدا خیلی بالاتره. الله انها به بالا و خلق و یعنی همین این ضابطه رو شما نگه دارید. قالی قلوف میکنه، یعنی قلوف اینه، یعنی قلوف این نیستش که کسی قائل به فلان اعتقاد باشه قلوفه، غالبا تو کتاب رجالی میگن فلان اعتقادش قلوفه، غلطه، این خودش فعلا اعتقاد رو نداره، بعدا میبینه که شما تو احادیث سری نیا کن اغلب اعتقاد که ما فکر کنیم قلوفه 10 برابرش به اهل بیت نسبت دادن و قلوف هم نیست. تو چرا نیست؟
یعنی تو هر لحظه نسبیه،
بله بله، یعنی خود قلوف یه کیفیه به این معنا، یعنی قلوب معنی داره اما برای هر کس قلوبش با قلوب دیگری فرق میکنه.
چی؟
خب دیگه بین خدا و خالق فرق نمیذاشت، اما اتفاقا یه جایی دیگه که انا اخلاقو لکم من الطین کهیئت الطیر، خالق چیه؟ نه این یه فرقی نمیذاشته که نمیتونسته بین خالق الله، این اللهی که خالق است و این تفکیک کنه. مثال معروفش اینه، تو کافی است، میگه که حضرت وارد مجلس میشه، میگه هی میگن فلانی علم غیب داره، فلانی علم غیب داره، کنیزم خطا کرده، دنبالش میگردن تنبیهش کنم پیداش نمیکنم. مجلس خلوت میشه، این اصحاب خاص میرن سراغ امام، میگه حضرت رفت اندرونی، ما هم رفتیم، بعد گفتیم حاج آقا مثلا حاج آقا خلاصه سبک خودمون احترام دادن که حاج آقا ما ببخشید منظوری نداشتیم، خلاصه قصدی نداشتیم. حضرت میگه که آصف برخیا که چیزو جابجا کرد چی داشت؟ علم من الکتاب، اون قطره ای از اقیانوس بود، من علم الکتابو دارم، من علم غیبشو گفتی 100 برابرشو دارم. بعد حضرت میگه چی شد گفتی؟ من اونجا شیعه ضعیف و لیوان بودن، اگه میگه فکر کنم یادم تو تفسیرش گفتن یا خود امام ادامه میده که اگر تو اون مجلس اینو من میگفتم علم غیب دارم، می فکر کنم خدام به این آدم بعد بگه علم غیب نداره. اما اگه کسی میفهمه که علم غیب داشتن فقط مال خدا نیست، بهش بگو علم غیب داره، خیلی بالاتر از علم غیبش هم داره. حالا من داشتم میخواستم یه نکته بگم از این حرف، بگه ما همیشه این فقط پرانتزی بود برای بحث قلات، بریم برگردیم سر بحثمون. ما همیشه هر مطلبی رو در حدی که میفهمیم میفهمیم.
مقاله اینجوری
نه حالا همین نکته دیگه بگم. آیه حسن زاده کتابی داره، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند. اگه ما بخوایم اینا رو به لحاظ معرفتی رتبه بندی کنیم
چجوریه؟ اول کدومه؟
قرآن.
بعد عرفان، بعد برهان. قبول دارید؟
خب حالا اون نکته که خواهم گفت، ببینید یه زمانی اوج معرفت توی به لحاظ تاریخی دارم یعنی تو تمدن اسلامی، اوج معرفت فلاسفه بودند. تو دوره که فلاسفه میدان داره معرفتن، اگه کسی میخواست میگه قرآن خیلی خیلی بالاست، چی میگفت؟ گفت قرآن سراسر برهان است. درسته؟ این دوره گذشت، عرفا اومدن کم کم میدان رو به دست گرفتن، ما دیدیم نه از برهان خبری بالاتره که ما هنوز تو اون دوره به سر میبریم. تو این دوره ما یه کسی میخواد بگه قرآن خیلی خیلی بالاست، میگه قرآن سراسر شهود است، سراسر مکاشفه است. اینجوری هست یا نه؟ در حالی که وقتی اینا که میگه خروجش میشه آقای سروش که میگه بس تجربه نردیم، خب مکاشفه هم اینم اونم مکاشفه داشت، ما هم مکاشفه داریم، چه فرقی بین ما؟ در حالی که همه تون به وضوح کامل میدونید که قرآن مکاشفه نیست. چرا؟ به خاطر که آیا قرآن با حدیث قدسی فرق داره یا نه؟ فرق داره یا نه؟ حدیث قدسی معتبر، نه حدیث قدسی جعلی ها. حدیث قدسی معتبر. فرق داره؟ فرقش چیه؟ چه؟ فرقی که ما ها میشناسیم چیه؟ اعجازی که ما ها که قالب الان یه جمله برای شما بخونم بگم این قرآن حدیث قدسی، شما از رو اعجازش میفهمید؟
ادبیاتش
میدونم نه
ادبیاتش
از رو ادبیاتش میفهمید؟
از سندش میفهمید جز قرآن دست
آقا فرقش اینه که لفظ قرآن عین مول لفظ خداست. تو حدیث قدسی هم چه اعتقادی نداریم؟ یعنی شما اگه یه حدیث قدسی رو نقل لولاک لما خلقت الافلاک رو بگی ولولاک لما خلقت الافلاک یا فلولاک و ما مشکل نداره، اما تو یه دونه آیه قرآن ور رو بکنی فر رو بکنی و اعدام بکنن، منظورم معلومه دیگه. ما میگه شما حق نداری معنای آیه 100% حفظ بشه، حق داری کلمه حرفی رو جابجا کنی. حالا این ثمرشه، من حالا اونش کار ندارم. من خب این که ما الان خممون داریم باش سر کار داریم، دقت کنی قرآن لفظش مال خداست، ولی حدیث قدسی لفظش نیاز نیست مال خدا باشه. حرف این از حدیث قدسی هم مکاشفه ای که شما داشتید میگفتید
بله
اصلا فرقی بین حدیث قدسی و بقیه حدیث نیست، من از حیث انتصابش به خدا دارم میگم. حدیث قدسی سخن خداست، قرآن هم سخن خداست.
آیه
خو اینجوری نمیدونه. نه دقت کنید، من روی این محل نظام اینو میخوام شما بعد اش نتیجه بگیرم. قرآن سخن خداست، حدیث قدسی هم با حدیث دیگه فرقش چیه؟ حدیث دیگه سخن ائمه است، حدیث قدسی سخن خداست. میگم با اینکه دو تاش سخن خداست فرقش چیه؟ چون میگه اون سخنی است که عین لفظ مال خود خداست، این سخنی است که هیچ اصراری نیست از عین لفظ خدا باشه. پیامبر میتونه نقل معنا کرده، خود پیامبر ممکن نقل معنا کرده باشه، نه فقط ما نقل معنا بکنیم. نه میخوام یه تفاوت حدیث هست با قرآن، اون تفاوت در اون حدیث قدسی پیادهش میکنم. میگم الان ارتکاز همه شما از حدیث قدسی چیه؟ یعنی آیا پیامبر اون مکاشفه چه لزوما، یعنی شما تو نقل حدیث قدسی میتونی نقل مضمون بکنی؟ هیچ که اشکال نمیگیره. خود پیامبر لزوم برای شما ممکنه حدیث قدسی رو با سنتای صحیح با چهار تا عبارت مختلف ببینید، هیچ اشکال نداره، پیامبر هم خودش گفته باشه. میگه خب تو سفر معراجش داره تعریف میکنه، رفته تو معراج خدا به اینو گفت، حالا اینجوری گفت یا این یکی بعد مثلا گفت علی چنین و چنان است. تو سفر
قرآن هم همینه، ما
اکثر قرآن میگه قال قال قال، اما قالش رو شما شیطان اینجا شما میتونه اشکال بکنی به قرآن، میگه خلاصه خدا به شیطان گفت انی خالق بشر من طین، یا گفت من سلسال من همه مسنون، کلی بحث میکنیم میگیم حتما دوتا لفظ درسته، اما توی یعنی با اصرار داریم لفظ نیست که تفننه در عبارت شده، میگیم لفظ مال خود خداست. درست یا نه؟ من نکتم اینه، لفظ مال خود خداست یعنی چی؟ ببینید یه افقی داریم، حرف من نیست، افقی قرآن دارد فوق شهود. اگه قبول داریم قرآن فوق عرفانه، چون ما تا حالا بیشتر از شهود چیزی نفهمیدیم، هی میخوایم قرآن رو بگیم شهوده. من نمیدونم چیه، ولی میخوام همین یک شاهد واضح نشون میده قرآن یه چیزی داره که تو شهود اون نیست، لفظش مال خداست. و از جنس زبانه، لفظه. یعنی ما فرق اینه دیگه، لفظ
قرآن
خواندنه، لفظه یعنی اون خود لمه هم خواهیم نکته زبانی. کی گفته زبان حتما قرارداد اجتماعیه؟ از خود علامه کمک میگیرم، الفاظ برای روح معنا بس شده، زبان تنزل یافتش این قرارداد اجتماعیه. کی گفته زبان پایین ترین چیزه؟ کی گفته فرشته ها از این جهت برترند؟ اینا همش مفروضاتی که محل مناقشه است، از من محل مناقشه است. یعنی این فرض رو کجا من اثبات کردیم که فرشته ها بدون زبان همین خوب باشه بدون زبان بکنن؟ این یعنی خیلی خوبن یا خیلی بدن؟ اتفاقا تو اینجا به حال من خودم یه نکته بسیار قید بگم، از جایی که این کاملا من برآوردیه، یعنی هیچ قبول نکنید از من، میخوام فقط نظر شخصی من، ممکنه شب وقت دیگه برگردم، ولی فعلا به نظرم مثال خوبیه.
آخر ترم
جواب میده؟ آره انشاءالله. نه اینا یادم میمونه که گفتم، من یاد رد نمی کنم، ولی شما بعدا ردش کردن تو ترم ما باید شما ببینید
یادتون میمونه که گفتیم، ولی نمیدونید سر کدوم کلاس.
نه اینا همه بالا گیر میپرسم اینو گفتم اینا چون بالا این بحثا همین کلاس هم میگم. ببینید عرفا توی بحث خدا یه مقام واحدیت قائلن، یه مقام احدیت، یه مقام غیب محض، هویت محضه. چنین نه نشدی
قرآن
خیلی قرآنی میشه قرآن. حالا این خیلی معروفه تو فضل عرفا، خیلی معروفه. مقام واحدیت مقام اسماء و صفات، مقام احدیت مقام اندماج اسماء و صفات، یعنی تکثر اسماء و صفاتی نداریم. مقام هویت محضه هم لا اسم و لا رسم، هیچ چی ازش نمیتونیم.
ذات
حالا البته کل اینا رو ذات میگن به معنا، حالا تعابیر ذات تو فلسفه به کار میاد. عرفا کلی هم بحث کردن، یه ذره هم بحث نکردن، چون هر کتاب عرفانی کاری کلی در مورد اینا دارن بحث میکنن. خب خود عرفا میگن، میگن توی سلوک و اینا تا کجا میشه رفت؟ تا مقام واحدیت، چون فرق داره، اندماجه، اصلا تکثر. شما بخوای درک کنی باید مدرک غیر از مدرک باشه، شما بخوای شهود کنی باید شاهد غیر از مشهود باشه. اینجا خود صفات خدا از هم علمش غیر از قدرتش نیست، چه برسه که من غیر از علم و قدرت اون باشم. خود عرف بحث کردن بحث مفصله. حالا اینا شما فوقش اشتباه هم بگید اینم وارد بشه، اینو دیگه قطعا میگن نمیشه وارد شد. یعنی اگرم شما اشتباه اینو فکر کنید وارد بشه شد، اینو هیچ عارف پیدا نمیکنه بگه اینو وارد بشه، ولی کلی سن همین اثرو کردن. آقا وقتی هیچکی نمیتونه وارد شه، این بحثو چه داریم میکنیم؟ من میگم بهترین مثال غیب و سماوات و عرض ایناست. ببینید شاهد میارم به حرفم، جبرئیل تو احادیث مقام علم خداست، علم حضوری خدا، مقام علم وحی دیگه، علم خداست. بعد جبرئیل تو سفر معراج میگه لودن او تو انملت له ترختو، یه جایی است که من نمیتونم برم بالا. کجا از علم بالاتره که نمیشه رفت؟ این نظر شخصی منه ها، هیچ دلیل و شاهد، فقط همه حدس دارم میزنم. اونجا مرحله است که با زبان میتونی بری بالا، یعنی شما همین دیگه این تا اینجا اسم جبرئیل تجلی اسم علم الهیه، بالاتر از اینو میشه رفت با لفظ. با لفظ نه که یه حرفی بزنیم بره ها، علل قادر اون کاری که حضرت پیامبر تو سفر معراج کرده خیلی از عرفان بالاتره. منتها من فقط بخوام تنظیر کنم بگم آقا این زبان ما رقیقه از یه حقیقه که اون حقیقه یه خبری اونجا که پیامبر رفت و جبرئیل نتونست بره، یعنی یه غیبی رو وارد شد که جبرئیل نمیتونه غیب بر وارد شه.
خب الان همین رو میگن دیگه، مثلا میگه الان یه اون رقیقه ای که شما دارید باش کار میکنید که مقام
اعتبار، اگه اینو بگم منش مشکل ندارم باش،
مقام اعتباریات اینجا رو
هم اعتباریات داره دعوا میکنه. اعتباریات تو زبان هست یا نیست داره دعوا میشه. شما بگید این من حرفم با علامه این، اگه شما بپذیرید زبان حقیقه و رقیقه داره، هیچ من اصلا کاملا تسلیم علامه. علامه تو مقام این
نمیشه. نه کلا چیزی که علامه داره میگه ببینین زبان مربوط به علم حضوریه،
علم حصولیه،
فرشته علم حضوری دارن، نیازی به زبان نداره. اینجوری تقدیر رو
میدونم، یعنی علامه به زبان رو صاحب جامعه و بشر و پایین بودن میدونه. من میگم خود شواهد این که زبان اتفاقا تا بالاترین مراحل میره، خدا سخن میگه، مجاز یا واقعیه؟ بله ما میتونیم بگیم مکاشفه ای شد، اما خدا سخن میگه، لفظش هم مهمه.
چون این مشترک لفظی نیست،
مشترک لفظی نیست، لفظش هم
معنی
درست دست اینجا گذاشتم، میگم جایی که لفظش مهمه، ما میدونیم لفظش موضوعیت داره، دعوای ما با امثال سروش تر نمیاد، اون لفظ ما این افرادی که تو فضای عرفانی
همین میگن
خدا به زبان ما حرف زده، یعنی چیکار کرده؟
زبان
هم
داره
پیش
همه
ما
مشخص زبان چیه؟
نه دیگه مشخص نیست، نکته من همینه، جا عرب با کول ملکو صفن صفا، یعنی شما بگو خدا جلو وایساد، فرشته هم پشت سرش به صف
رفتن.
خب من با مفسرینش کار ندارم، من خب معنا رو تحلیل کنم.
روح معانی رو
پس روح معانی، روح معانی یعنی که یه رقیقه دست ما هست.
روح معانی اصلا برای چی بوده؟ برای فرار از نفرایی، برای حل مسئله تاریخ بودن قرآن کار کرده.
برای حل مسئله
تاریخ من بودن قرآن.
خب تاریخ من نیست دیگه،
تاریخ درش بیاره چی درش بیاره؟
بله
دیگه، چون برای
میدونم من میگم من همین دارم هم حرف علامه دارم استفاده میکنم، میگم علامه که جای دیگه روح المعانی گفت، چرا اینجا روح المعانی نگفته؟ من اشکال به علامه اینه،
میگم برای ارواح المعانی واسه شده، میگم اصلا قصه واسه شده
همین دارم باشه، من میخوام این روح المعانی یه بحث حقیقیه یا یه بحث در رفتنیه، یعنی فقط به خاطر که شبهه رو دفعش کنن سر ما شیره مالن گفتن یا دارن یه بحثی در روی ماهیت زبان میکنن؟
همین رو میگم، یعنی رشتون
برای
احوال مانی
کلی توجه
بشری دارن
بحثشون
کنن،
نمیخوان نه خب کی گفته؟ حاضر اول کلام همشون همین رو نمیگن لاغل، خب معلومه ناینی که قائله که اصلا بعض الهیه، اون بعض الهیه قائله، خب یعنی خب میخوام یعنی به این معنی است که همشون همین رو میگن، چون که همشون همین رو میگن نه، نکته می از روح معانی کی گفته فقط بالا الفاظی است که بشری باشد؟ من با اهل سنت چی کار دارم؟ من نکته میخوام مسئله رو بگم، میگم آقا بحث روح المعانی نسبتی است در باره لفظ و معنا، این لفظ و معنا خدا گذاشته باشه یا انسان گذاشته باشه ربطی نداره به انسان و خدا، اگه لفظ و معنایی باشه میگن آقا این لفظ برای روح معنا وضع شده نه برای مصداق مادی معنا، حرف من این است ذهن ما خود علامه تذکر بده، هم مثال جا عرب بکنه دقت کنید، جا عرب بکنه ملک و صفن صفا یعنی چی؟ یعنی خدا و فرشته ها به صف آمدند، اینجوری پشت سر را رفتن، قبول دارید؟ قطعا نه این نبوده، اما در این آنمان که جا تو روح معناش یه معنایی داره که ولو هیچ حرکت فیزیکی مطلقا در خدا راه نداره در این حال جا سیتون میکنه، بگیم یا نمیگیم؟ حالا باید ببینیم اون جاه چه جور جاییه، علاوه شهرهای بوده شهر قشنگی هست، یعنی شما میگی فعلا نمیدونم چجوریه ولی میدونم قطعا در این حال که تأکید میکنم قطعا حرکت فیزیکی نیست اما قطعا جاه صادقه، درسته؟ حرف این روح معنا یعنی این، یعنی من ولی اون خود معنا رو ندونم چیه اما این معنی ساحتی داره که حتما اینکه صادقه، من قبل بله از این جهت من با علامه همراه هم، اگه شما تعلیم اصلا رو یه چیزی مثل زبان قراردادی بین بشری ببینید اشکال علامه وارده، اما شما علامه که میگه آقا جون الفاظ باید روح معنا بس شده، چرا اسما که اینقدر ظهور زبانی داره اینو بعد میگه نه ظهور زبانی نیست یه چیز دیگه است، من اشکالم اینه، بله حالا نکته منم اینه، میگم هنوزم ما شاید زبان مناسبی نداریم بگیم قرآن چه جور حقیقتیه، چون هنوز حد معرفتی ما اینجاست، عرفان خیلی بالاست، من فقط عرفان رو بیارم پایینا خیلی رفتیم بالا، تازه شد برید زمانی که عرفان مسخره میکردن فلاسفه بودن عرفان هم مسخره میکردن، خیلی ما رفتیم بالا اما خیلی مونده برسیم به اصلش، خدای چیزایی میذاره توی واقعیت که شما خلاصه بدونی یه خبری هست، این بحث علم غیب دیگه، میدونی توی از بخیص که قولات میگن کسی که قائل به علم غیب برای ائمه بشه قالیه، ولی تو احادیث یه چیزی هست، خود آیات قرآن یه چیزی هست، یه تو سنی‌ها خیلی محمله میکنن میگن شما علم غیب بگید شما ائمه رو خدا کردید، خب لا یظهر علی غیبه احد الا من الفاظ سین آیه رو میخونید، یه گره‌هایی تو قرآن گذاشته که اونی که میخواد بره بالاتر جا داشته باشه بره بالاتر، حرف این است خود اینجا گره‌هایی گذاشته که ما بتونیم بریم بالاتر. بعد
شناختی که مثلا امیرالمومنین از قرآن داره اونم عرفانه دیگه، درسته؟
نه بیشتر از عرفانه، حرف من اینه اونی که امیرالمومنین اتفاقا از جنس عرفان نیست، ببینید همون حدیث معروف میگه پیامبر در گوش من بابی از علم باز کرد، از هر باب هزار باب، از هر باب هزار باب، ما چیکار میکنیم؟ یه نوری دمید، خب میگفت نوری دمید، ما چون ادبیات عرفان داریم نور به درد میخوره، هر باب هزار باب، هر باب هزار باب از جنس کارکرد فرمول زبانیه، شما میگی من اگر 28 حرف داشته باشم چقدر کلمه میتونم باش بسازم؟ اگه اینقدر کلمه داشتم چقدر جمله میتونم بسازم؟ ببین جنسش به این شباهت داره تا به شهود و مکاشفه. پیامبر در گوش من گفت.
بعد خلاصش عرفان حاصل
نه خیلی فوق عرفان حاصل شده. حرف من اینه. چون ما فعلا فهممون بیشتر از عرفان نیست میگیم عرفان حاصل شد. ما میدونیم اینا. ببینید خیلی نکته مهمیه. میگه هر سوالی داری از من بپرس، من از قرآن به تو پاسخ میدم. نمیگه از علم لدنی به تو پاسخ میدم. یعنی قرآن متن دیگه. میگه من این متن رو یه جوری میفهمم، همه سوالات رو با متن میتونم پاسخ بدم. در که ما چی توضیح بدیم؟ چون ما بیشتر از معرفتمون عرفان، عرفان هم میشه علم لدنی. میگه با علم لدنیش چیز میگه. بعد شبه استروش ما رو میگیره. آقای استروش اشکالش اینه منم پاسخش رو دادم تو یه جایی. آقای استروش مقاله داره تشیع و چالش مردم سالاری. تو اونجا میگه آقا جون شیعه به خاطر اعتقاد به عصمت امام دچار غلو شده. چرا؟ به خاطر اینکه میگه بیش یه پیامبر چیه؟ وحی و عصمت. یکی شخص پیامبر اینه دیگه، وحی و عصمت. ما کسی که پیامبر این دوتا مؤلفه خاصه. میگه شما شیعیان به جای وحی علم غیب ائمه رو گذاشتید، همه چی رو میدونن، با فرشته هم ارتباط دارن، محدث هر رفت آمد دارن، اصلا فرشته میاد محضر اینا، همون وحیه رو اسمش عوض کردید، عصمت هم که قبول کردید. میگه پس شما عملا شیعه شایش دچار قلوب شد، منکره ختم نبوته. بعد راه حلی که خودش میده چیه؟ میگه آقا اینش که معلوم که هست، چون وحی عرفان دیگه، مکاشفه است دیگه، مکاشفه رو ما میدونیم که هست. هست اثبات زیر سوال بریم. اینجا چینه؟ پاسخ که من اونجا بهش دادم اینه. میگم که اتفاقا وحی نیست و فرق وحی. سوالی که این آقای مطهری من که پاسخ گرفتم. ببینید ما غالبا توضیحی که از پیامبران میدیم، فرق پیامبر و امام. میگیم آقا ما پیامبر چی میگیم؟ میگیم پیامبر تبلیغی تشریعی. مثلا اینجا حلش میکنیم دیگه. بعد میگیم پیامبران دو دسته بودن، تبلیغی تشریعی، پیامبر آخرین پیامبر تشریعیه. ذهنیت من اینه که ائمه مثل پیامبر تبلیغی. در که قطعا این غلطه. چرا قطعا غلطه؟ چون گفت انک منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تو نبوت هارونی هم نداری. هارون تبلیغی بود، تشریعی بود. هارون که شریعت جدید نیومد، شریعت موسی بود دیگه. پس تو نبوت هارونی هم ندارید. پس این از این پاسخ پاسخ غلطیه. بعد از ائمه پرسیدن جایگزین انبیاء تبلیغی چیه؟ میگه علمای امت. خب آقای مطهری خیلی قشنگ مسئله خاتمیتش خیلی قشنگ پاسخ داده. میگه خاتمیت در گروه چیه؟ به سه تا مؤلف است. یه مؤلفه این است که سواد عمومی بره بالا که کتاب آسمانی حفظ بشه. یعنی کتاب قوی. دومی که مجتهدین پیدا بشن که مجتهدین کار امیر تبلیغی رو انجام میدن. سومیش که امامت چیه؟ میگه آقا یه کسی لااقل باشه. این چه پرسش پاسخی ازش کرد؟ تو کتاب ختم نبوت این نیست، تو کتاب خاتمیه. یکی این اشکال مطرح میکنه، میگه چه فرقی کرد؟ میگه فرقش این است که میگه فرق علما، میگه چه تعبیرشه، میگه آقا جانشین انبیای تبلیغی علمای امتند. ائمه مقامش جانشین انبیای تبلیغی نیست. ائمه چی هستند؟ ائمه اون است که کل وحی رو 100% دریافت کرد و مرجع حل اختلاف تعبیر میکنه. مرجع حل اختلاف علما. بعد احادیث الامام کل کعبه یعطی ولایتی رو مثال میزنه که امام وظیفه نداره بره. امام امجد که عالمه میره تبلیغ، اما امجد که امامه وظیفه تبلیغ نداره. امجد که امامت بشینه دیگران میان سراغش. نکته بحثش اینه. ببین حالا من اونجا تو مقاله یه مقاله نوشتم خاصی بود، مقاله این نوشتم که همون چیز جمع نوشتم، جمع نبوت چی امامت و غیبت با امامت و نبوت و غیبت سه تا رو با هم جمع کردم. حالا عبارت مقاله چیه؟ چون ما عملا اون توصیفی که ایشون میگه، یه توصیفی که برای علم غیب عین میکنی با وحی انبیا تبلیغ و غیر تبلیغ خیلی بالاتر هم هست. الان ائمه ما با فرشته میبینن یا نه؟ خب پس وحی، پس همون نشد دیگه، پس وحی دارن اینا. خب پس اثبات هم دارن، پس فرقشون با خب بالاتره. پس چرا میگید ختم نبوت؟ بگید نبوت ادامه پیدا کرد بالاتر هم رفت.
بالاترینش
وحی تشریعیه. ختم چی رخ داد؟ ختمو بگید.
تشریعی رو
تشریعی ختم تشریعی گفت نبی الا این هارون تشریعی بود تبلیغی. آقا هارون تشریعی بود تبلیغی جواب نداد. هارون تبلیغی بود تشریعی؟
فرق
قانون تبلیغی بود واضح پیامبر تشریع 4 5 بیشتر نیستن تبلیغی بود در همونجا که گفت تو مثل هارونی گفت تو نبی نیستی چه چیزی هارون نبی داره که علی نداره هارون نبی تشریع نداشت
وحی بهش نمیشه
یعنی چی نمیشه
ببینید خب
من مثلا
چیزی که تو ذهن من داخل میشه
فرق
پاسو این
است که
فرقه
مراتب هم نیست مثلا میگه وقت اگه شما یه ضابطه اینه این ضابطه رو باید نشون بدید نبی تبلیغی چی دارد که علی علیه السلام ندارد اینو باید بگید
از خودش زیاد ندارد
آن من پاسو که میگم اینه میگم فرق انبیاء تبلیغی با ائمه توی محل نظام ما با حضرت علی علیه السلام این است که نبی شما داستان انبیاء تبلیغی رو که میبینید تو تاریخ نبی تبلیغی پایین تر از نبی تشریعیه یک این که خب حضرت علی هم پایین تر از پیامبره انگار فرق نکرد اما نکته دوم این است که نبی تبلیغی نیازمند وحی برای شریعت خودش
نه.
اما ائمه نیازمند وحی نیستند برای شریعت خودشون یعنی قرآن کتابی است که همه حقایق داره و ائمه با دونستن قرآن به همه حقایق اطلاع پیدا میکنن فرق مهمش این است که اگه نبی تبلیغی میخواد یه حرف بزنه فرشته وحی باید این حرف رو بیاره به این بزنه اینو مردم بگه اما امام خودش به خاطر اینکه قرآن رو داره فرشته وحی میاره پایین یعنی یه جور نبی تبلیغی دون فرشته است کمک گیرنده از فرشته است امام فوق فرشته است اما امام اصلا وحی در موردش سالب انتفاع موضوعه هیچ وحی به اون نمیشه وحی یعنی چی؟ یعنی پیام ویژه جدیدی از جانب خدا
دروازه
تشریع تشریع یا تبلیغ فرق نمی کنه وحی مال نبی تبلیغی هم بود پیام ویژه جدیدی از جانب خدا نمیاد همه پیام ها همه رو داره این تو قرآن همه رو داره هیچ پیام جدیدی دریافت نمی کنه و امام یعنی کسی که تونست وحی تشریعی وحی کامل رو به تمامه دریافت کنه بدون کوچکترین فروکاستن از خود امام پیامبر هم گرفت برای این پیامبر از جبرئیل وحی شد بهش پیامبر همچنان محتاج ماورای به این معنا اما وقتی پیامبر از جبرئیل گرفت آورد پایین حضرت علی دیگه محتاج جبرئیل نیست حضرت علی از خود پیامبر میتونه کل حقیقت رو دریافت کنه برای همین این احادیث رو داریم هر امامی علمش رو به امام بعدی میداد
اینا تکنیک
نور تجلی دیگه توی در قالب تجلی ادبیات عرفانی ماست فعلا این
کلمات که این علم
چی گفته نمی گنجه قرآن که گنجید
این هزار قاب از هر قاب
همش تو کلمات می گنجه ببینید دوباره برن سراغ چیزای ذهنیت غلطی تو ما تثبیت شده حالا یک کس آیت الله مصباح میگه من قبول ندارم لا رحم ولا یابسن الا فی کتاب مبین همه چی تو کتاب می گنجه همین کتابه همه چی توش هست من بلد نیستم در بیارم دلیل نیست که این نداره آقا همین الان مفسرین الان مثل مفسرین هزار سال قبل هزاران مطلب درآوردن که قبلا نداشتن امام میپرسد یک دو تا حدیث نیست شما تو کافی نکنید یه بابیه میگه که هر سوال میگه من علم زمین دارم علم آسمان دارم علم ماکان دارم علم مایکون دارم بعد میگه که میگه چجوری دارین میگه اعلم ذالک من کتاب الله فیه خبرکم و خبر من قبلکم و خبر من بعدکم لو اتاکم من یخبرکم ان لتعجبتم کسی بیاد به تو خبر بده تعجب میکنی تعجب کنی یعنی چی؟ یعنی ای گفتم به تو این مال چیز این مال هایری سرکت شما گفتم نگفتم آی هایری شیرازی مال جنگ چیز آدم تعجب میکنه بابا این مطلب به این واضحی سریع تو کتاب اومده ما نایده بودیم یعنی اگه کسی که مطلب دستش بیاد بگه افراد دهنشون باز میمونه از اینا رخ داده دیگه داستان امام جواد و اون بحث قطع دست سارق میدونید داستانش دیگه هیچ اختلاف کند قطع دست انگشتا باشه مچ باشه بازو باشه ساعد باشه همینا دستت میکنه حتی گفت این تو کتاب الله است گفتن کجای کتاب الله گفت ان المساجد لله کی به ذهنش خطور میکرد مساجد مساجد دو تا معنا داره محل سجده محل سجده ساختمون ما نمیدونم من نگفتم ما بکنیم من حرفم این است که اگر کسی که متن دست ببینید اونجا دشمنای امام هم بودند همه دهنشون بسته شد وقتی گفت ان خب ان المسجد لله یعنی که مسجدهای نماز خوندن مال خدا چه رفتی به محل سجده داره همه دهنشون بسته شد یعنی چی یعنی واقعا ان المسجد لله دلالتی داره که آدمو میزنن ای راست میگه درستم منظورم برسونن آقا من که یقین دارم تمام حقایق عالم تو همین کتاب جا میشه کی گفته با کلمات جا نمیشه بله با کلمات تو ادبیات ما با فهم ما از زبان و اینها جا نمیشه، اما خود خدا لا رد به ولا یوسف الا فی کتاب مبین. آیت الله مصباح دیگر میگه کتاب مبین یعنی لوح محفوظ، اولا که گفته مبین نگفته کتاب مجمل، ثانیا یه آیه دیگه داریم که من الان تو ذهن ندارم آیش بزنید تو قرآن، میگه کتاب مبین تو قرآن بزنید یه جا میگه که این کتابی که به شما دادیم کتاب مبینه، یه آیه داریم مضمونش اینه انزلنا الیکم کتابا مبینا، فکر کنم ها
اینا محکمات
یعنی هنوز اینو دارن، نه این مدت چند ساله دارن نشاندش دست من نداشتم، فکر نمی کنم این امیدوارم این سیاق
خاصی بیرو بره. من داشتم مثلا سوالاتی رو فکر کردم الان هست، ما در درگیری هستیم بپرسیم مثلا ببینیم که این میمون ها ما از نسل اونها هستیم یا نه، این دعوای جوری دیگه بعدی های ما میگن واقعا ما نسل اینا بودیم، اینا کی هستن، اینا در حد عرفان میفهمیدن قرآن نمیفهمیدن.
یا کتاب
چی؟
آیه 16 سوره مائده، یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یخفی عن کثیر، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین.
به اهل کتاب میگه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، به جاءکم به اهل کتاب و نه اولیاء الله، اهل کتاب هم کتاب مبین بهشون رسید، به ما نرسیده کتاب مبین. همین دیگه بله زومراتبه و اتفاقا این کتاب مبین چون نازله اونه همه حقایق هم تو لوح محفوظ همه که قبول داره تو لوح محفوظ همه حقایق هست، اینم نازله اونه چی؟
این کتابه قرآن هم به هر دوتاش اشاره کرده، هم به قرآن میگه کتاب هم به اون یک کتاب، علامه هم میگه اینا یک
علامه نبیتا های مصباحی
نمیگه ها، علامه این که این کتاب برگرفته از همون کتابه
همون که هست نه ال آی
وقت دوگانه
من شما درست میکنید دوگانه که من درست کردم
یک کتاب میگه آی
مصباح
میگه لوح محفوظ
نیست، آی مصباح میگه که کتاب مبین دست ما نیست، تو لوح محفوظه، هر کی رفت تا لوح محفوظ بالا میتونه همه چی رو بفهمه، هر کی پایین مثل ماها نمیتونه همه چی رو بفهمه. آی مصباح حرفش اینه، من میگم آیه میگه که لا رد به ولا مثلا کتاب مبین، جای دیگه هم گفت کتاب مبین همین که ما به اهل کتاب به شما دادیم، برای همین تو همین کتاب که به ما دادن همه چی هست. منتها مشکل اینه ما معلم نداریم، بی معلم رفتیم سراغ یک کتابی که به شدت نیازمند معلمه، بعد فکر میکنیم داریم مثلا میفهمیم. بله
مخوام دسترسی
اینم امتداد اونه، یعنی شما از همین میتونی به اون بری، نه ملق بزنی بری اونجا عرفان بری مکاشفه بکنی، همین کتاب نازل اونه و این کتاب هم قابل تعلیم است به انسانی چیزه جالب. ابن عباس این حدیث هم شاهد بحث من، ابن عباس این تو کتاب اهل سنت پره حدیث بگرید پیدا میکنید، میگه که هر سوالی دارید از من بپرسید من از قرآن بدون پاس احیفا که ائمه ادعا میکنه، اینجا میگه حتی اگه کسی عقال شترشو گم کرده به من بگه تا تو از قرآن بهش میگم کجاست، یعنی کسی بره محضر اهل بیت شاگرد از دلیل بوده دیگه، یه شب تا صبح فقط به بسم الله رو برام توضیح میده، حالا نقطه به هم گفت میگه چی کار میکرده ازت نمیدونم چی؟
مثلا فهم همین قرآن تو بسم الله کنم تو باشه حرف اصلی بیه،
حالا خلاصه بخواهم یعنی اون شب چی میگفت ازت من نمیدونم، ولی میخواهم ما همش چون فعلا افق اون عرفانه همش بگیم یه مکاشفه چشمشو باز کرد چی کرد، نه میگه تعلیم میداد، خدا هم گفت اسماء رو من تعلیم دادم، زبان تعلیمی قرآن هم پیامبر معلم کتابه، معلم غیر ما از پیامبر انتظار فقط مفتی داریم نه معلم، یعلمهم الکتاب والحکمه دیگه، لکه ما ذهنیت چیه همه مسائل رو پیامبر باید بگه تا خود میگه وگرنه قیاس میشه. بله نباید قیاس بکنیم، در اینم که نباید قیاس بکنیم، اما پیامبر میتونه تعلیم بده که ابن عباس یاد بگیره که عقال شطر یه آدم عربی یابانی پگم بشه این بتونه تو قرآن پیداش کنه، تعلیم کرده دیگه، وگرنه که یه مکاشفه داده تو نوازم من اینقدر قبولش دارم خیلی اهل مکاشفه اینا بعیده باشه به خاطر که از دلیل خیانت کرد دیگه اول بیت المال، حالا برخ مناقشه کردم ولی لغات تاریخ داریم که اول بیت المال کشید بالا در نه تو فیه کجا فیه کو فی
نداره که نه نه
فی رو نمیگم خداست چون
نه نه بحث اینه علمه باب تفعیله
ها تفعیل فی رو فکر کنم فی هم
میگم خب اینا میگم یعنی با این بیان شما که میگید که اگر
لغه تو تفعیله چی
تفعیل باشه
اگه تدریجش توش خوابیده باشه یعنی
حالا نمیدونم تدریجی هست یا نه لزوما
اگه تجلی باشه همون معنای شهودی و ایناست که
نه.
به یک
تعلیم
ماضی دیگه اگه ماضی تدریج
میدونم اینکه خدا چگونه تعلیم
تدریج باشه با اون علم حصول
من الان روی اینکه یک دفعه تدریجی نیست اما میخوام این ذهنیت داشته باشید ما خلاصه هر کاری من با شما بکنم دوباره میره تو عدد شهودیش توضیح دادن ما خدا گره هایی گذاشته که بدونیم بیش از شهود هم خبری هست ما دوباره چون همیشه بالاترین چیزی که میدونیم شهوده یه تجلی، یه شهودی، یه مکاشفه ای من نمیدونم چیه چون نمیدونم چیه شما داره اشکال میکنید حق هم دارید اشکال میکنید من اول به همین گفتم دیگه همیشه در حد که میفهمید هر وقت فهمیدیم زبان چی کار میکنه تو عالم این بگم که هم حال تفننی هم بشه برای شما میدونید سیر این آقای ابراهیم فیاض با آقای پارسانیا این دیگه کارد و پنیرن دیگه میشناسیدشون دیگه آقای فیاض دیدی دیگه موازش در آقای جوادی اینا میدونید دیگه میفهمید با آقای پارسانیا چیه آقای پارسانیا که این طرف آقای بعد آقای فیاض هم دیدید موازش علیه فلسفه و اینها چیه یه جلسه توی ورس این آقای دعوت کرده بودن مثلا فعالان فرهنگی رو بعد این دوتا رو بردن بالا اینا علی جعفری هم دوستا میشناسن اینا طلبه ایشون هم مجری بود بعد خب هیچی معلومه شروع به حرف بشه دعوا میشه بین این دو تا بعد من جلو نشسته بودم گفتم میخوای بیام کمکت گفت آره بیا بالا رفتم آقا دو تا اختلاف نظر ندارن حالا آقای فیاض و آقای چیز هیچ اختلاف نظر من الان یه مسئله رو توضیح میدم میگم دیدگاه ایشون این هست یا نه فقط زبان همدیگه رو بلد نیستن گفتم آقای پارسا شما قبول داری قرآن و عرفان و برهان این طرفی قرآن بالاتر عرفان بله معلومه واضحات مثلا حکمت متعالی و اینا خب تموم آقای فیاض سوال شما بسن تحولی که تو قبل رخ داده از وجود شناسی رفتن سراغ معرفت شناسی و از معرفت شناسی رفتن سراغ زبان شناسی و شما میگه وجود شناسی خیلی دون ابتذاله و زبان شناسی همه کار رو داره میکنه و مهمترین عرصه اینه درسته؟ آره خودم همینه دیگه چی؟ اون تا اینا چون ابتذالیش بودن زبان رو دارن چی میگن؟ ما میگه زبان شناسی اینه قرآن معرفت شناسی اینه عرفان وجود شناسی اینه فلسفه هر داری مونده من چی گفتم ما اومدیم پایین همه بشه سره کنم ولی من خودم ذهنیت هم اینه یعنی این سیری که تو قرد رفته درست سیر انحطاطی اما این سیر روکماله یعنی چی؟ یعنی اینا میره فهمیدن از وجود عمیق‌تر معرفته اما معرفتش شده از حال حسی چرتو برچید از معرفت عمیق‌تر فهمیدن زبانه اما زبانشون زبانه اجتماعی و قرار دادی دارن میبینن خیلی چرت و پرت میبینن ولی گراهای خوبی میدن تو بحثاشون یعنی چون دارن وارد وادی هایی میشن که ما بعد واردش میشدیم برای همین من خودم افق چی تو واقعا زبان شناسی رو خیلی مهم میدونم مثلا نه زبان شناسی معنی زبان شناسی سوزوری و فلان و اینا که اینو منظور معلومه دیگه همون گونه که وقتی میگم معرفت شناسی با عرفان شما فرقشو میفهمید از زمین تا آسمون فرق
زبان شناسی گفتین چیه
یعنی نظر چی بود؟ یعنی من زبان شناسی اعتبارم بسیار پیشروه بسیار
میبره بالا چون زبان واقعا چیز خاصی نمیبینه
چیه داستان؟ نسبت این زبان با اون
زبان چیه؟ همین زبان شروع میشه یعنی این رقیقه همونه صرف و نحو اینا بگیرید یعنی من از این بگیرید برید جلو خیلی چیز ازش در میاد حالا من نرفتم جلو فعلا دارم حرفشو میزنم دارم کار میکنم دارم
سه چهار سال تو موزه بودیم چیز خاصی در نمیاد خیلی هم صرف و نحو
فقط صرف و نحو نیست شما تو بحث زبان شناسی چقدر ریزکاری رفتن جلو اصلا مثلا همین جایی که رفتن خیلی جلو به نظر مهم بود این کاری که بعد مرحوم آخوند هست تو اغلب بچه‌ها چون فقط کفایه خوندن نمیدونن استمالت در بیش از یک معنا آخوند به شدت رد میکنه صاحب وقایت الاحسان کاملا ورق و برگردنده بعدی ها عموما برگشت
وقایت مکتاره
قبول داره نه عموم متأخرین قبول دارن تو متأخرین کم کسی بیدا میشه علامه قبول نداره ولی علامه که قبول نداره برهان میاره براش خیلی جالبه به لحاظ تو بحث اصولش قبول نکرده نه برهان یعنی چیز میاره استدلال قرآنی میاره برهان منظورم بود استدلال قرآنی میاره که حتما هست خواصش به این مسئله نیست ها یه بحث علامه
تو بحث مجزا
توی بحث ذیل آیه ذیل آیه نه این آیه رو توی سوره بقره بحث میکنه یادم نیست چه بحثیه ولی این آیه رو توی سوره بقره پیدا کنه نه ذیل خدا آیه الله میگه که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون میگه قرآن یه خاصیت داره هر عبارتش یه معنا داره دو تا عبارتش یعنی استقبال از درک معنا همینه دیگه هر عبارت میتونه معانی متعدد داشته باشه میگه شما بگو قول الله یه معنی داره درستم هست بگو قول الله ثم از من میگم یه منبر برو در باره قول الله بگو خدا یه منبر میتونی بگی منبر دوم در باره اینکه قول الله ثم از ارهم یه موضوع کاملا مستقل میتونی در موردش بحث کنی در باره قول الله ثم از ارهم فی خوضهم در واقع قول الله سم خود الله میگه، میگه این فرازها رو هر کدوم اضافه میکنی یه معنای جدیدی است علاوه بر معنای قبلی. خب استعمال لفظ در عکس هم. بعد اینو که میگه، میگه یکی یه نکته میگه تحت هازان سران عمیقان چیچیه کلی هم تعریف میکنه که اگه کسی اینو بفهمه ابواب معرفت برش باز میشه. هم استعمال لفظ در اکثر از معناست. مثلا علامه من میگم حواسش نبوده این همون بحثه.
استعمال لفظ در اکثر استعمال یک لفظ داره.
یک لفظ دیگه قول الله. الان قول الله.
همین یه لفظ.
شما یکی از اشکالات فضای علامه هم هست اینه که میگه سیاق وقتی سیاق دو تا معنی دیگه میده معنی اول رد میشه و قبول میشه.
همزمانه.
میدونم همزمانه. همزمانه میدونم. مثالش آقا بشه مثال میزنم. آقا شما نشستی اونجا رفتی مغازه میفروشی. مثلا مثال قشنگی استادم میگه. من خودم بلد طبیقا مثال خوب تر بکنم. رفتی مغازه میفروشی. این نیوت رو برداشتی گذاشتی جلو پیشخان طرف. همون لحظه که این میخواد برداری اینو بکشه یک کسی میخواد از در بره بیرون در رو داره هولش میده. در که در رو باید میکشید. و یه بچه هم نشسته اونجا جلوش یه موبایل و دفتر نقاشی و مونده که موبایل بازی کنه یا نقاشی بکشه. شما در آن واحد میگی بکش.
یه
فندر سیگار. یکم خواست سیگار حالا میشه چاره. شما میگی بکش. میتونی بگی یا نه؟
بله.
بکش و هر ستا رو هم نگاه کنی منظورت به هر ستا باشه. میتونی یا نه؟ ممکنه. کی گفته محاله؟ یه لفظ واحد در سه تا معنا.
ایهام دیگه اصلا صنعت ایهام همینه دیگه.
ایهام نیست. ایهام به وهم انداختنه. این سه تاش اصلا عمدن میگی شما. از ایهام بالاتره. منتها نکتهش این است. یک از اقتضاءات استعمال لفظ در تک معنا
که محال نیست.
ممکنه. ممکنه کافیه. تموم شد. یک مصداق پیدا بشه دیگه کافیه. یک از ثمرات مهمش تو بحث تفسیری که علاوه چون مبنا هم به این قائل نیست از این ثمره تفسیر خودش رو محروم کرده ولو یه جاهایی میگم به ممنوع خوشبختانه توجه نمیکنه عمل میکنه. چیه این است که شما همین علاوه خیلی جا میگه سیاق دلالت دارد اون یکی معنا غلطه در حالی این حرفش یعنی سیاق دلالت نداره. اگه سیاق یعنی که اگه کل این یه معنی میده پس اینش نمیتونه یه معنی دیگه بده در حالی که خود علاوه میگه این یه معنی میده این یه معنی دوم میده یادم سه تا میگه چهار تا یادم اینم جدا میکنه یعنی ولی لاغا سه تاش مطمئن
سه زیل آیه 115 سوره بقره میگه در مورد آیه 91 سوره
انعام این آیه 91 سوره انعام ها
شروع
کلاس دیگه هم بخواد این بده. خب نه خب این علامه بس بخونید. علامه اونجا توضیح میده از جنس توضیحاتی که شد استعمال لفظ اکثر معنا دارید. چون علامه قبول نداره به لحاظ چیز خیلی جا میگه فلان معنا غلطه به دلالت سیاق. حالا که غلط نیست هم اون معنا مراده هم این یکی معنا مراده هم اگه بخوای بگی غلطه دلیل مستقل برای غلط بودن باید بیارید. میدونی شما تو فرض استعمال لفظ اکثر معنا ممکنه یه آیه 500,000 تا معنا داشته باشه از این بزرگ هزار شما میگه این معنا به دلیل فلان غلط هست این معنا با اون آیه ناسازگار غلط هست این یکی میداری کنم
خیلی
پیچیده میشه. بله همین است که یک کاری که تو یک کتاب کوچولو یه عالمه معنا گذاشتن آقای حسن زاده که قائل به این یه صحبتی داره خیلی قشنگه. من اینو چی بگم خیلی شاید تا دبیرس یادم نیست دبیرستان بودم شاید اول دانشگاه این بحثا نخونده بودم ولی اون موقع تو ذهنم موند بعدا نمیشه پس معلومه که استعمال لفظ قبول داره. میگه من با یه ریاضیدان چیچی کجایی صحبت می‌کردم گفتم به نظر شما از قطاع چند تا حکم ریاضی میشه براش در آورد؟ 200 میشه در آورد؟ آره انواع مثلا فرمول های مختلف نادر به قطع 200 آره گفتم که 2000 تا میشه آقا 20 تا گفتم گفت آره گفتم 200 تا گفت آره گفتم 2000 تا گفت شک دارم گفتم 20000 تا بعیده گفتم 200000 تا گفت نه نمیشه گفتم که خواجه نصیر میگه هم کلیپش هستش بگید پیداش کنید میگه خواجه نصیر در کتاب فلان رساله ای نوشته 230 چند هزار تا حکم برای این گفته. بعد آیه من یادم این تیکر میگم خیلی قدیم من دیدم یه تصویر اینجوری 200 خورده هزار معنا داره. یه آیه قرآن نمیتونه میلیون معنا داشته باشه.
به فرضم که این قاعده به پذیری ما هیچ استفاده نمیتونیم بکنیم.
علتش اینه که ما برای اینکه بفهمیم نماز خونه میری یا نمیری شما؟
بله
از راه رو شاید میشی؟ اونجا جمله نوشتن دیگه تو تاله نمیری.
معمولا
جمله رو نگاه میکنم. من ارادا علم الاولین و الاخرین فلیتر در القرآن. شما نمیری تورات القرآن
نه از اون که برای ما استفاده نداره
شما داره؟
نه
اون که میگه داره علم الاولین و آخر
نه شما داره نه داره چرا علتش اینه که شما میگه که اگر بخوام یه من همه معانیش درسته مگر اینکه خلاف ثابت بشه شما گفتین که اگر
اگر کسی میخواد رد کنه باید دلیل بیاره اثباتش که نک حرف نزدن
شما برای اینکه بتونید دلیل بیاری باید همشو بدونید تا بتونید دلیل بیاری نه وقت دیگه نمیتونید بگید که این
جزء یکی که ولی اصلا بر قرآن به قرآن برانگیزان کم کم
میگه ما تا نرسیم کلش با شما نمیتونید استفاده واقعا جدی شاید
یه کانالی زدم یک آیه در روز دارم استفاده میکنم سوره واقعا شده 1000 خورده صفحه سوره حجرات هم شده 1000 خورده صفحه استفاده متوقع
چه بسا
یک آیه در
نه چه بسا شما همه نکاتی که میگین بعد به پله 99 که رسیدیم ببینید همه اینا رد شد
یا خیلی جا شما که میری جلو تو قرآن قطع میکنی که این معنا درست
حتی شما واقعا چیزی
نداره علامه میگه تو بحث محکم و چرا نکته قشنگی میگه میگه که چرا اصلا قرآن محکم و چرا میگه به خاطر تنوع انسان ها چون انسان ها ظرفیت معرفتی متفاوته میگه برای همین یه آیه برای این آقا محکمه برای این یکی متشابه
درست
و خیلی وقت شما میرید مثلا همین الان تو یه آیه واحد قل هو الله احد یه معنی محکم داره این است که قطعا خدا دوتا نیست محکم آیه یه معنی متشابه داره که احد یعنی احد یا واحد اون دعوای احد و واحد که یا وحدت عددی یا وحدت غیر عددی این معناش متشابهه اما معنی محکمش رو همه یعنی شما هر جای جهان یه کسی بگه دو تا خدا قطعا میگه این چرت و پرت استاد
ببخشید مثالی که
ما میتونیم این بحث دیگه ها خود بفهمیش ما آخریش ولی خب ببخشید چون فقط خیلی در بحث میگم من نکته این بود می‌خوام که این دیگه رو بگم من اعلم و غیب السماوات و الارض من کاملا محتمل میدونم زبان باشه یعنی انسان به خاطر پتانسیل زبان نه فقط از حیوانات میذاره بالاتر که خیلی واضحه پیش از تاریخ گفتم بلکه از فرشتان میذاره بالاتر شاهد بیارم از قرآن بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم ربک الاکرم اینی که میخواد کرامت کرم لابنی آدم چجوری اکرمش رو انتقال کرد؟ الذی علم بالشهود یا علم بالبرهان علم بالقلم توضیح بدید کجا این معارف ما میگنجه تو فلسفه برهانمون؟
قلم داریم تا قلم
قلم داریم تا قلم
شما الان همین آیه همین قرآن ظاهری که پیش ما هست با قلم به ما آموزش شده شد
خب باشه علم به قلم بسیار مهمتر از علم بعد وقتش علم الانسان ما لم یعلم مدار ما لم یعلمش که بخواد به علم تبدیل بشه قلمه نه شهود و برهان یه رساله همین دانشگاه بود مال گروه فلسفه عنوانش بود من گفتم داور عنوانش که فرستادن گفت باشه بعد موضوعش دیگه است عنوانش بود بررسی معرفت شناختی دلیل نقلی همچی عبارتی بود شما این جمله چی به ذهنتون میرسه در باشه بخواه بحث کنه بررسی معرفت شناختی دلیل نقلی
خود سندیت و وجیهت دلیل نقلی رو بس
دلیل نقلی نه چی؟
نقلی هم
جایگاهی که
معرفت
شناسی
هست احادیث و اینا من رو زیده نگید این کاملا با غربی ها رفتون بحث کرده بود موضوع بحث کاملا غربی بود چی بود؟ دلیل نقلی یعنی چی؟ خود غربی ها به این نقطه توجه کردن مثلا تو ایران مثلا نه قبل از این سال نمیدونستم چه خبری هست تو حوزه معرفت شناسی ما جای خاصی گیر میکنیم یه جای مهمی رو رها میکنیم خود غربی ها بحث کردن گفتن که آقا حالا من تعبیر مال منه دقیقش یادم نیست تو رساله شما بوده عمده شما من سه تا آدم برای شما میذارم یه عارف عارف ها چون خیلی نمیشناسیم بریم سراغ چیزا یه زیست شناس که برنده جایزه نوبل شده با یه فیلسوفی مثل ملا صدرا مثلا به خیلی فیلسوفه مجموع اطلاعاتی که دو ذهن این هست معرفتی که دو ذهن این هست چند درصدش محصول روش‌های مستقیم کسب معرفت یعنی تجربه استدلال شهود اینها چند درصدش محصول دلیل نقلیه فهمید چی شد یعنی 99 درصد اطلاعات ما محصول
نقل
نقله ما اونا بحث از نقل
حدود موضوعی
بود. بعد جالب بود رفتید بنده خدا مفصل هم کار کردید، رفتید با متفکرای معاصر غربی چیز کردید، بحث اصولی هم کار کردید، بحث اصولی دادید به اونا. گفتن این سوال خیلی سوال قشنگه، ما پاسخش نداریم. اینجوری رفتید تو بحث اصولی ما بهزاش در بود. نکته اینه واقعا عمده معرفت‌های ما محصول قلمه، تا تجربه و برهان و شهود و اینا 99.5% محصول قلمه. اصلا اگه شما قلم نداشته باشی تو معرفت نمیتونی بری بالا.
زبان ساعتش علم حضوری یا اصولیه؟
چی؟
زبان.
زبان تو ادبیات رایج ما باید بگیم علم اصولیه. اعتقاد من که این دوتا چیز نیستن، حصر عقلی نیستن.
چیه
اسمش؟ زبان، چه قصه باش زبان. زبان نه جنس، ها؟
زبان نه حضوری نه اصولیه.
از این جنس اون اصولی و حضوری که ما تعریف می‌کنیم نیست. یه مدل دیگه است. علم اصولی رابطه ذهن و عینه. تصور ذهنی چی؟
بدنی گزاره‌هایی میاد.
بله همه چیز شما در قالب گزاره میاد. اما من میخوام بگم بشو
علم حضوری اصلا گزاره نداره.
علم حضوری گزاره نداره. من که نگفت بله.
خب
اما علم حضوری نیاز به زبان نداره. یعنی شما مثلا اولین بار یه چیزی رو ببینی هیچ اسمی هم نداشته باشی فردا تو ذهنت بیاریش.
منظور میاد که عرفا وقتی صحبت می‌کنن کلا دیگه مدام ساعت علم حضوری حرف می‌زنن.
خب میتونه عرفا میگن من که نگفتم عرفا آخرش که بالا
من نگفتم آخره زبان من موضوع کلاس مسئله
ذهن
زبانه.
خواستم
میگم زبان تو علم
حضوری،
تو
علم حضوری
هر کاری شما بکنید زبان اونجا میچرخه.
ببینید علم
حضوری
یعنی چی؟
شما بخواید بالاتر ببرید اصلا. باید زبان رو از علم حضوری ببرید.
ببینید علم حضوری یه بار شما علم حضوری رو میذارید ذهن، من همین گفتم شق سومه. ذهن و عین، میگه ذهن و عین یا میگه ذهن و عین به هم متصل میشه یا که میشه علم حضوری. ذهن و عین از هم جدا میشه میشه علم حضوری. زبان اصلا نسبت ذهن و عینه؟
زبان به انتقال معانی.
انتقال معانی یعنی چی؟
یعنی اینکه من منویاتی دارم.
آها.
میخوام بهشون منتقل کنم.
منویات یک دسته از معانیه. فقط منویات که نیست.
آره نه اصلا میخوام یه علمی باشم.
آها احسن بشو.
چیزی نداره.
خب اون انتقال
به هر حال من چیزی که بهشون منتقل میکنم در ساعت ظرفیت ذهن ایشون منتقل میکنم. درسته یا نه؟ من نمیتونم به واسطه زبان علم حصولی بهشون بدم.
شما وقتی که میگی که مثال
زبانی که درباره صحبت میکنی همون زبانی که الان ما یعنی
من این ناظرین کاملا همینجا شروع
میکنم ولی لفظی
ببینید برگردم اون مثالی که قبلا گفتم وقتی شما درباره هویت غیبی صحبت میکنی چی رو داری منتقل میکنی؟ هویت غیبیه که خدا
ببخش من میگم اینه که این صحبت باره میکنم مثلا همین اکثر از معنا یا بچه‌دان داره ارواح معانی اصلا میگن خدا میخواد یه مفاهیم رو اون اصلا علامه طباطبایی همینه میگه خدا یه ابزار رو به استخدام داره برده برای اینکه به ما بگه.
خب میدونم به استخدام داره برده خودش هم استفاده کرده یا نه؟ استفاده خدا رو توضیح بدید.
همین عرض میکنم من اولش گفتم ازش عبور کردیم بود گفتم این زبان برای این ساعت اصلا
چرا؟ دلیل شما چیه؟ میدونم دلیل شما آقا من ماتریالیست هم میگن آقا کل همه جهان همینه دلیل شما چیه؟ ما بهشون نمیگیم شما میگید زبان مال فقط اینجاست میگم فرشته کلی با خدا گفتگو کردن
اصلا
روی عدد
قسمش کار نشده باشیم
شما میگید مال اینه فقط شما حس رو داری میگید حس رو دلیل
بیان
خب باش مال اینجا هست
اصلا مال اینجا هم هست
خب
الان وقتی خدا زبان عربی رو برای من به کار گرفته گفته که وعد الله و مستطعت و من بابا رباط خیل درسته؟ ولی رباط خیل معنی اصل میده یا میده؟ درسته؟ این مال همین دنیا هست برای تفاهمت و همین دنیا هست
فقط برای اینه؟
نه میدم من همین آیه رو دارم
این هست این آیه هیچ دلالتی در روی ماورا نداره؟ میدونه قسم بخورید که دلالت نداره مثلا در روی
من که نباید دلیل بیارم شما که
نه شما که میگی نیست بعد دلیل بیاری من که فعلا میگم نمیدانم میتونم دلیل نیارم ببین شما میگی که این فقط این معنا را دارد و معنای نازل بابا نداره
اشکال نداره حداقلش این است کسی که میگه معنی برای اونور داره هم باید
دلیل آوردم دلیل چند تا دلیل آوردم الان دلیل هم میگه زارت به ولا یا بسن الا فی کتاب مبین
اصلا این که الان من که با من دارم این بحث رو مطرح میکنم ما خودم معتقدیم که تمام این معانی از امول کتاب میاد امول کتاب هم
امول کتاب هم نیست کتاب مبین دست ماست
نه
ریشه هاش اونجا ریشه هاش خودش که دست ماست با اون داره ولی همینش دست ما اومد ببینید
صورت نازله
من صورت نازله یعنی کم شده ازش یا نه اینو من بگید
به هر حال من میگم اون سگانه‌ای که شما میگید اگر بخوایم
یعنی بپذیریم و منظم جلو
نه مگر این دوگانه بعد کجا آوردید همه چی یا این یا این در نسبت ذهن و این دوگانه شما درسته آیا زبان نسبت ذهن و اینه یا نسبت انسان و انسانه یعنی شما چرا میگه حتما حتما همش توی اون افقه
ولی شما باید میدونی من الان چیزی گفتم من با زبان میتونم این موضوعی براشون ایجاد کنم یا نه
میتونید ایجاد کنید
با زبان میشه
بله میشه
استاد یعنی
فهمید همه کاری که من دارم میکنم شما هم دارید میکنید حرف میزنیم شما این موضوعی ایجاد میشه مثلا نمیدونستید دانا میشید این موضوعیه دیگه
خب بالاتر از این میشه
میشه
خب یه مثال از زبان هم یعنی در پس از مرگ
شما نسبت به هویت محض علم اصولی دارید علم اصولی دارید چی دارید
مثلا اصولی دارید
علم اصولی دارید
مرگ هم زبان
یعنی لا اسم خودت گفتی لا اسم ولا رسم چیزی که لا اسم ولا رسم علم اصولی
نه نسبت به مفادش یعنی اون ماهیت که نداره ولی حالا
آها هم یه چیزی یه خبری
اونو نمیدونید چه بعد میدونید یه خبری هست
نه یه خبری هست که نه حضوری نه اصولیه حتما اینه اگه وگرنه چه چه دیگه شبیه مشابه معروف مشهول مطلق مطلق یا لا یخبرن خب خبر دادی که این یه کار زبانه که نه با ادله علم اصولی میتونی دادش بدی نه با علم اصولی تفکیک کنید حمله اولی شایی که سر خودت کلا بذاری
این مفهوم ثانیه فلسفی نمیشه اینا
یه عدد مبوسان فلسفی
من احساس کنم همین دارین دور میخورید که مبوس ثانیه میشه
موضع من در قبالش هست که تشکوله هر چی که میمونه بیرون میریزه تو کشکول
نه مثلا همینجا ما بحث سریه یه چیزهایی هست که ما تو زبان نمیتونیم توضیح بدیم چون علم اصولیمون نمیکشه ولی زبانه میتونه توضیح بده
به خاطر که زبان براش پیدا نکردیم
استاد سوال
دارم حالا بگذار من خیلی دیگه چیز شد تکلم داریم
مثل بعد از مرگ و در
داریم که ظاهرا داریم
مثلا یه زندگی پس از زندگی یعنی که شما تو ارواح اینا متعدد این دیگه کسی ما این بود که ما با ارواح وقتی ارتباط داشتیم تکلم نداشتیم فقط معانی منتقل
نه خیر اینا ببین
همه میگفت
طرف داره خودش داره اتفاقا میگفت حرف می‌زدیم گفت آره حرف زدیم ولی حرف دهنم تکون نمی‌خورد ولی گفت حرف می‌زدم طرف داره مکاشفه خودشو نقل میکنه با ادبیات ما میخواد نقل کنه میگه کلام میگه آقا با حرف میپرسیدم ازش جوابمو میداد میگه میپرسه با زبان گفت نه با دهنم تکون نمیخوره ولی میپرسیدم ازش پرسیدن یعنی زبان من هم خب ادعای ساحتای زبانه که دارم وارد میشه پرسیدن مال زبان جواب دادن مال زبان انتقال معنا مال زبان شما تو قرآن کلی بین فرشته ها سوال و جواب میشه سوال و جواب یعنی چی خدا حفظ کن جای آبدیریم و کلی سر کلاس اذیتش میکنی سری بحث ایشون میگه سوال و جواب یعنی این انتظار در او شکل گرفت این حقیقت بر او تجلی کرد گفتم انتظار در او شکل گرفت یعنی مجرد داره تغییر میکنه انتظار نبود حالا اومد یعنی ما یه ادبیات تو فضای فلسفه اون گذاشتیم هی میخوایم به زور تو اونجا قرارش بدیم من نمیخوام بگم ادبیات غلطه ولی میخوام این نمیچسبه لااقل ظهور آیه اصلا ما این سازگار نیست میگه این گفت اون گفت فرشته اعتراض کردن تابلو اعتراض دارن میکنن حالا اسمتشو نمیتونی جمع کنی من قبلا جلسه گفتم بهتون گفتم ما می دو تا چیز میگیم یکی فرشته ها خطا نمیکنن ادب خطا نمیکنن چون خیلی معلوم نیستا مهمترین دلیل قرآنی ما بر خطا نمیکنن این است که لا یعصون ما امرهم الله و یفعلون ما یؤمرون خب این آیه در واقع یک گروهی از فرشته ها در مطلق فرشته هاست ببین آیهشو ببینید در واقع یک گروهی از فرشته ها میگه لا یعصون ما که ممکن نیستیم یک گروه از فرشته ها کار نمیکنن مثلا علامه فطرس ممکنه خب فطرس خیلی منابع داریم توش یعنی حالا چون شما یه مبنای فلسفی دارید اینو باید بزنید زیر سوال کنار میگه آقا مبنای فلسفی من اینجا اینو گفته یه جای دیگه این آیات که متعدده تو آیات قرآن متعدده اینجور اعتراضا کلا کافر میشید به حرفا
مجرد تغییر میکنه
الان اصلا مجرد یعنی چی
حالا این من به فعلیت رسیده دیگه
ببین مجرد یعنی چی مجرد این دوگانه مادی غیر مادی تشکیل تشکیلی داریم به مجرد تشکوله توی مجرد شما خدا هست کلیات هست فرشته هست چه میسن دیگه براتون معانی هست آقا معانی به خدا یه جور یه واقعیتی هست آقا توهین به خدا نمی کنید شما جدی دارم میگم مجرد با اینه دیگه هر چی که مادی نیست نمادی رو ریختیم تو کشکولی بس مجرد تا که گیرم میاریم احکام مجردات این مجرده رو خود فلاسفه رفتن جلو گفتن آقا لااقلش فهمیدیم که یه عالم خیال داره یه عالم از خدا پدر شما رو بیامرزه بعد گفتن نه آقا عالم لاهوت هم واقعا خدا غیر از ایناست باز خدا پدرتون رو بیامرزه که فهمیدید این مجرده یک کاسه نیستن بعد میگید آقا حالا از ما بپرس عالم خیال بیشتر شبیه عالم حسه یا شبیه لاهوته به شدت شبیه عالم هست تقسیم بندی کم داشتش مشکل داشت اینقدر منطقی تقسیم بندی کنی خدا اصلا در هیچ اقسامی قرار نمی گرفت
اینجا اونجا
من همون گفتم، یعنی ما هی مرتب با مفاهیم سلب و ایجاب رفتیم جلو، میریم جلو، فکر کنیم رفتیم جلو. مثلا
چه مسئله زبان بکش این فرمودی به سه چهار نهمیه. مثلا اکثر از معنا، مثالی که زدید استادتون گفته بود، تو اکثر از معنا میگن بکش معنی بزن هم بده، نه اینکه سه نفر مخاطره.
سه تا معنای مختلفه، بکش نقاشی، بکش با وزن را بکش، با در را بکش، ماهیتا متفاوته. مثل خوردن، زمین خوردن و غذا خوردن دو تا معنی متفاوته.
میدونم این لفظه اینجوریه،
لفظیست که در بیش از یک معنا به کار رفت.
معنا خودش چند این لفظه
چند تا معنا داره؟ چند تا معنا داره دیگه. بکش تو نقاشی با بکش در یه معناست یا دو تا معنای مشترک لفظی هست؟
به هر حال تو اکثر از معنا
همین
دقیقاً
لفظ مشترک لفظی است در سه معنا. من مثالی که استادم مثال واقعا حرفه‌ای کار کرده روش، سه تا معنای کاملا مشترک لفظی، هیچ ربطی هم به هم ندارن. در کشیدن، نقاشی کشیدن، وزن را کشیدن، سه تا معنی بی ربط به هم.
یعنی که اگه می‌خواست یکی یکی رو بگه میگه بکش دیگه.
چی؟
ولی مثلا یه نفر شما می‌خواست بگه لحظه دیگه که به کار نمی‌برد.
باشه. ببین مثلا مثال مشترک معنی شیر. شیر در شیر عین عربی. عین در عربی میگن مشترک لفظیه.
ولی اونجا
مثلا این همین بکش. سه تا معناست. آقا مثال خوب خواستید، برید کتاب بقایت الاذهان یه شعری میاره، تو شعرش خیلی قشنگه. من میخوام حفظش کنم یادم بیاد. مضمونش اینه که میگه که در وصف پیامبره، میگه که به عنوان شاهد خودش آورده ها، میگه گدا میاد سراغ، مضمونش داره، گدا میاد سراغ تو، کور میاد سراغ تو، تشنه میاد سراغ تو، یکی یکی میگه میاد سراغ تو، و تو مثل آخری و تو به او عین میدی. دقیقاً این رو در 7-8 معنا به کار رفته، چون همش سوال کرد، این رو پاسخ همش اون قرار داد. هم طلا میدی، هم چشمه میدی، هم چشم میدی، هم نور میدی، چی فلان. این کاملاً وقایع الاصل میگه ورق برگردونده ادله و مرحوم آخون
با اون ذهنیت
کلمی.
اصلا ببینید دعوای اشتراکی، آقا دعوا سر این است، یه چیزی واضح بوده، یه چیزی به خاطر گیر کرده. آقا ما مشترک لفظی در زبان داریم یا نداریم؟
داریم.
صبر کنید، مشترک لفظی کلمه ایست که در مقام وضع چند معنا دارد. دعوای اساسی استعمال این است که آیا اینی که تو وضع رخ داده تو استعمال هم میشه رخ بده؟ دعوا سر اینه. تو وضع که شک نداریم یک کلمه 5 تا معنا، 10 تا معنا، 15 تا معنا داره. فعلا کلمه است دیگه، کلمه اسم و فعل و هم آقا کلمه سه قسم است، یادتون رفته، اسم و فعل و حرف. برای مشترک لفظی میتونی شما کل اسم مثال بزنی، میتونی فعل مثال بزنی.
من ارزم شما مثلا میگه شما وقتی میگید این دیگه نمیخواد چیز دیگه بهش بچسبونیم، خود به خود معنی.
خب بخاطر اینکه اختلاف اسم این است که تکی معنی است. فرق اسم و فعل دیگه، فعل همواره نیازمند فاعله، اسم تکیش هم معنی داره.
حالا چیزی که شما میگید، حالا شعرها خیلی، یعنی کار شعرها خیلی زیاد انجام میدن، یعنی تو معانی مختلف به کار میبره.
اصلا عمده جوک هایی که شما میشنید همین استفاده میکنید. عمده جوک ها همینید. حالا دعوا چیه دیگه؟ دعوا خواسته میدونن که آخوندی واجده اونجا کفایه هم همه خوندن، حالا خمایی کی بزنن؟ او برید بقایت و قضا هم بخون دارید هم. آقا این که شما گفتید اینم بگم، صاحب بقایت الاذهان خودش نظرش این بود که برای هر معنایی باید شاهد بیاری. شیخ عبدالکریم، آقا شما گوش بده، بعد شما میخوام اصلا سوال کردید. خود ادبیات الاذهان نظرش این بودش که استعمال لفظ اکثر معنا ممکنه، اما اثباتش برای هر معنا دلیل میخواد. این اگه ممکن 4 تا معنا بعد برای هر کدوم دلیل بیاری. شیخ عبدالکریم چی شد؟
اثباتش دلیل میخواد.
نه، ایشون که هر معنایی باید نشون بده که این معنا هست.
اثباتش
استفاده در اکثر فقط معنی مشترک لفظی است و
اونم مجازم
وارد.
بله میتونی دیگه. نه مجاز رو که همه قبول دارن، دعوا سر اونجاست که
نه همزمانه، یعنی من وقتی که یک کلمه رو
هم مجاز هم حقیقت،
بله هم مجاز هم استفاده از اکثر بعضیشون عمده،
اگه هر دو تاش با هم باشه. آره
بعضی مثلا همزمانیه،
نه تو مشترک لفظی.
مشترک لفظی محل اصلی نزاعه.
آره ولی اصل مطلب بگم اگه بخوام مشکل درس بگیم میگه چند تا مشکل درس داری؟
الا ماشاءالله. حالا بگذارید نکته اینه شیخ عبدالکریم قائل شد این داره تو گفتگوش شیخ عبدالکریم قائل شد که هر معنایی که به کار رفته اراده شده ردش دلیل میخواد. البته خودش چیز گفته سر میگه من تو اینجا گفتم اون رفته بود اینم جلوتر رفته با هم اختلاف داشتن خب این محل نزاع اصل
گذاشته بریم
ولی مسئله این است که همین که ممکن شد من بدانم شواهد روایت الا ماشاءالله همین آیه ان المصادر لله این از شرطهای برادرم قطعی جواز استعماله. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر معنا فقط تک معنایی بود همونجا جا داشت اون مخالفان امام بلندش میگن مسجد یعنی اون واضح سیاق کاملا ناظر به اونه فلاتت و محل احدا مسجد یعنی اون پس استدلال تو غلطه. هیچ کی به امام نگفت این خودش از شواهد برادرم خیلی واضحه که مسجد رو عرف انسان قبول میکنه در چند معنا به کار
ما میتونیم توسط کنیم یعنی جواز توسط
بله. من که توسط میکنم الا ماشاءالله آره شما حرف من توسط کن من آرش عوض کنم یه چیز دیگه ببیسته تا خب آقا حاشیه میگه ما کلاس شد چرا اینجوری کلاس شد آقا ما بزنیم یه دوتا آیه بریم جلوتر بقیه چی بود؟
اصلا
تا اینجا
یه
جمع‌بندی با تا اینجا هر سن این بود با انسانی سر کار داریم که همین گام اول دو حیثیتی بودنش کاملا داره چی میشه و خدا رد نمی‌کنه دو حیثیتی رو و این انسانه که دخل میشه یه ساحتی داره که این ساحت مایه پوز دادن خدا و فرشته هاست با آیه کاملا ندیگه که من عرضم اینه ادعای من این بود این ساعت برای من خیلی واضحه به ساعت زبانه ساعت زبان موجب میشه بعد انسان متفاوت بشه جالبم هستش من بحثی جامعه شناسی مرکز درس داشتم
گفتی که فرشته هم زبان داره
اما زبان فرشته چه زبان طبعیه اون ده تحلیل من نظر شخصی خود من زبان فرشته زبانی که نمیتونن ببینیم ما تعلیم یعنی ما میتونیم اسم جدید بذاریم اسامی رو کشف کنیم میتونیم زبان دیگر رو کشف کنیم بدون که اطلاع داشته باشیم خط میخی یه نفر از نویسنده‌هاش موجود نیست اما بعد از مدتی تدبر کشفش کردن فرشته ها علمشون علم چیزه برای خود من گفتم ظاهر آیه دوباره نمیخوام بگم حتما ظاهر آیه نیست که اینا اصلا چی نمیدونستن ظاهره که یه چیزایی آورد که میدونید تو اول گفتن ها اولین اهل بیت و بعد اهل بیت رو عرضه کرد و آدم اینا رو گفت اهل بیت هم من فقط من در آوردی رو تاکید می‌کنم اهل بیت هم ما میدونیم که فوق ملائکه‌اند ملائکه به فوق خودشون علم ندارند علمشون به خودشونه برای همین یه فوق اینها رو آورد که اینا نتونستن براش اسم بگن اما آدم با اینکه ملائکه فوقش بود اسمشون رو میگفت
اسمشون یعنی مثلا میگفت علی ابن ابی طالب
حالا چجوری میگفت تو اون ساعت علی ابن
مقامش رو معلوم کرد اسمشو
ظاهرا اسمشو میگفته حتی داریم یه حتی دو تا شفاعت میخونم توی کتاب دلائل الامامه طبری اولین حدیثشه میگه میدونید امیرالمومنین که سمیه متا سمیه امیرالمومنین میگه زمانی که خدا آدم رو آفرید و اینها سمیه بود سمیه اسما سم نامیده شد امیرالمومنین خب یعنی این اسم من دوباره میگم هی تاکید به آقا برداشت من روز قیامت نه دقیقاً بگید اشتباه بود بچه‌ها
رو جبرئیل به آدم اسما رو یاد داد
نه نه اسمایی رو آورد میگه برای که خواهد آیش اینه میگه که فتلق دا آدم و مرد به یک کلماته اسما رو تعلیم داد یک کلماتی رو دریافت کرد دوتا کار اسما رو تعلیم داد یک کلمات خاصی رو دریافت کرد با این کلمات این رو حلش کن
اسما رو چی کرد؟
و فرشته ها میتونن انباع پیدا کنن انبه هم وقت انباع کرد با خبر شدن این میشه که ظرفیتی در قبال اسما نداشته باشن با خبر شدن اما نمیتونن اسمای جدید پیدا کنن ساعته که ندارن به ما تو هیچ ساعته که نداریم میریم سراغش من مثال هویت غیبی دادم ساعته هیچی ازش نداریم میریم سراغش با زبان فرشته نمیتونن این کارو بکنن
خصوصیت زبان
این تیکش در این تیکه رو دارم فرشته گفتگو دارن ببینید حرف اینه که زبان غیر از گفتگوه زبان موجب میشه و شما به ساحتهایی که حضور نداری حضور پیدا کنی توش با زبان علمی که ببینید حیوانات زبان ندارن تو خیلی خیلی واضح دارن حیوانات گفتگو با هم دارند انتقال معرفت دارند حضوری ولی انتقال معرفت غیابی ندارن اما زبان ما به ما پتانسیل انتقال معرفت غیابی میده برای همین خدا اونجایی که خواست در جای دیگه گفتش که علم الانسان علم الذي علم بالقلم تو مقام خلقت انسان دوباره داره میگه دیگه اقرا بهس ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم مدار اصلی ما لم يعلمش بالقلم حاصل شد سوره چی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان نه علمه الشهود علمه البرهان اینا رو هم داده ها ولی اونی که انسان کرد تو افق قرآن ببین الرحمن علم القرآن خلق الانسان
این حیوان ناطق هم
بس خیلی بیراه نیست تو معنی دقیق خودش یعنی واقعا این نطقه یه کاری داره میکنه تو عالم اما به یه معنی خیلی غلطه چرا؟ چون در کنار حیوان ناطق بوده حیوان ساحل حیوان میگه چیه؟ ناطق یعنی صدا رو گویی گفته ناطق چون ساحل و عرعره و نمیدونم شیهه و اینهاست اگه این باشه غلطه کاملا ابتذال بحثه اما اگه نطق به معنی سخن گفتن به معنی اون چیز بگیرید
نطق
رو اگه بخوام
معنی نطق معنا میگفتن نطق معنی تعقلش که معنی بیان رو گفت
میدونم اما بیانی که
اون بیان گفت که برای
قشر مقابلات ها مثلا که در ساحل ناطق و اینا حالا فکر کنم خیلی ناطق قرار مثل ساحل ناطقه یعنی اونجوری احساس میکنه تحلیل و بررسی میکنند حیوانات حیوانات تجربه میکنن آزمایش میکنن تحلیل میکنن اما با زبان نمیتونن افق بالاتر رو ببرن نمیتونن فرهنگ نادیده رو منتقل کنن حیوان میتونه یه چیزی ببینه یاد بگیره حیوانات لانه میسازن لانهای گفتم شما بوتون آرمانه نگفتن؟
بله گفتم
بوتون آرمانه میسازه بوتون آرمانش هم به بچهش یاد میده ولی نمیتونن به نسل هایی که نمیبینن یاد بدن ولی همین نمیتونن اصلا رشد علم به خاطر انباشت علمه اگه انباشت علم نباشه رشد علم حاصل نمیشه حیوان انباشت علم نداره
اینجا که ان لول یاد میگیم شاید خاص به خاطر رفت داره آدم علیه السلام این مرا میتونیم که تیم هم رشد علم این اون انباشت دانش بوده در مقام جمع شدن بوده این علمه این علم الهی داره ناشته میشه
به خیلی چسب من ندارم انباشت علم و اینه فعلا به تعلیم اصلاح نید این یعنی کله هاست به آدم کلش یاد دادن یعنی این کلیته رو یاد دادن بعد یاد دادن اگه میگم ان به آدم الاسماء کله همه حرف هم رفتنی یعنی یه تعداد اطلاعات رو بهش دادن اساس دادن من هیچ کدومش سر نمیدیست اما خواهم که تعلیم اسباب با تد انبار اسباب فهم میکنه ولی دو تاش کله ها رو بذاره
شبش این بحث هم که اینه کل این فضا الان رو بود تد میگیم فضا اسطوره‌ایه و داره یک معنایی رو فقط میگه این هم بحث کرد
صدا داشت اسطوره به چه معنا؟ یه معنا که قطعا داره با یک حقیقت خیلی قطعا افتاده اما به این معنای مادی نیفتاده من خواهم یعنی مثل جا عرب بکر قطعا جا عرب بکر صادقه ولی اگه بخواهم بگیم مثلا خدا بای صادق اینجا گای آدم بیا اینجا ها اون رو بیان تماشا کنن قطعا اینجوری نبوده یعنی علام خواهد نیست
زبانش چیه پس؟ ها؟ وقت
بس
اگه ما
اینو بپذیریم
اسما
کنه
چی
دیگه
میشه
بله بله برای همین خواهم هر فرم از اول گفتم یه ساعتی هست که ما فعلا
اول از
همینی
که زبان نیست زیر سوال میده یعنی زبان هست زیر سوال میده اگه اینو بپذیریم
ببینید پس شما همه آیات قرآن رو در کنار
ماجرای
نه اصلا بدن آیا در مورد خدا میتونید در صفاتش حرف بزنید یا باید سلبی محض باشید
نه اصلا همین رو بعد نفرم میگید بعضی از آیات قرآن این حالت
کدوم حالا؟ کدوم حالا؟
زبان اسطوره‌ای
من میخوام این ادعاست این ادعاش باید شاهد بیاره بشه این عرصه از قاعده کلی خارجه چرا؟ سوال ما این چرا؟
حالا میخواستم نه حرفم سوالی بود نمیخواستم بیان شما رد کنم
نه من هم بیان من اثبات کنم
اگه علام این رو گفت شما حرفشون رو رد کردی که این نیست
بله من میگم من حرف رد من اینه میگم خود علامه وقتی یه قاعده داره اقتضا این است خود علامه اصرار داره ظهور آیات حجیت داره خود علامه میگه آقا ظهور چی رو حجیت دارن با روح معانی چرا از حجیت بیندازیم به خاطر اینکه زبانی که ما میشناسیم این زبانه میگم وقتی قرائن داخل متن بسیار واضحه که از جنس زبانه هم اسماء اسماء ها اولا یه مرتبه فضایی ده وقتی این قرآن ها رو یادم نیست شما برید دنیا کنید متن علامه رو این زمیرا رو چی برمیگردونه الان یادم وقتی خوندم اصلا قانع نشدم حالا الان وقتی دوباره بخونم شاید چیزا من چند سال قبل اینا خوندم تازگی نخوندم
مثلا بعد از ترم ما بخونید
السلام علیکم و رحمت الله ما با این صحبت که کلاس شما یه نمکه این چیز در آقا اینو بعد فایل این جلسه ها چون فایل جلسه دیگه هم میتونم بعدا اگر
این جلسه رو جلسه قبل چون